مصاحبه با آقای سعید بیدار، ستون زندگی، ماهنامه نسل مانا، آذر 403.
خیلی خوش اومدید. ما بنا داریم که توی ستون زندگی ماهنامه نسل مانا با تعدادی از دوستانمون که تقریبا 6 دهه از زندگیشون رو به صورت یک فرد نابینا زندگی کردن باشون صحبت کنیم و ببینیم که این مسیر رو چطوری رفتن، چالشاش چی بوده، موفقیت‌ها چی بوده، تغییرات چی بوده، چطور زندگی کردن. مخاطب برنامه ما بسیاری از افراد جوان، نوجوان و حتی میانسال، نابینا، کمبینا و حتی بینا هستن و همچنین پدر و مادرای بچه های نابینا هستن که میخوان ببینن که بچه هاشون قراره چه جور آینده‌ای داشته باشن، چه جور آینده‌ای منتظر بچه هاشون هست. اینا افرادی هستن که مخاطب ماهنامه نسل مانا هستن، از پلتفرم های مختلف این ماهنامه رو دریافت میکنن، چه به صورت تکست، چه به صورت صوتی و چه به صورت پادکست. اولین سوال ما در مورد اینه که از شما میخواییم از دوران کودکیتون بگین، از بچگی، از اون زمانی که متوجه شدید نابینا هستید، بعدش چی کار کردید، چجوری باش مواجه شدید، چجوری باش راحت شدید.
خب ما که توی کودکیمون یه دفعه متوجه نشدیم که نابینا هستیم، چون ما از بچگی نابینا بودیم، نه از مادرزادی ولی از بچگی، یعنی 2 ساله بودم من، بعد بنابراین با این بزرگ شدیم. حالا یکی یه دفعه نابینا میشه اون فرق میکنه، ولی ما چون که از بچگی نابینا بودیم دیگه باش بزرگ شدیم، پس بحث یه دفعه متوجه شدن از بین میره خود به خود. اما اینو متوجه شدیم که فرق داریم با دیگران، یعنی از تعامل دیگران با ما فرق داریم، که خب یه جور دیگه اونا با ما برخورد میکنن، پس بنابراین یه جور دبل اخلاقی یا دبل مورال بهش میگن، یه جور اخلاق دوگانه همه جا رواج داره، به ما که میرسن یه جور دیگه برخورد میکنن، چه تو کوچه، چه تو خونه، چه توی سر سفره، و جوکای با مزه هم درست میشد در این مورد. مثلا یه روزی به مادرم گفتم مادر چرا برای همه خودشون خورش میکشن، برای من میریزی رو برنج؟ من کوچولو بودم، 6 سالم بود. بعد به من گفت نه چه فرق کنه، خمش میره تو شکمت، آخرش قاطی میشه دیگه، اینا نمیفهمن، تو میفهمی، من برای تو این کارو میکنم، اونا خودشون مجبورن خودشون زحمت بکشن، خودشون برای خودشون خورش بریزن، من برای تو میریزم، همش هم میذارم تو بگی راحت بخور. دیدم همون تو همون 6 سالگیش دیدم حرفش منطقیه، با وجودی که من نابینا هستم با دیگران فرق میذاره، اما این فرقش رو من مثبت دیدم. گفتم خلاص میگه دیگه، این همش قراره بره تو شکممون قاطی بشه. پس بنابراین این قیافه قصه است. از همون اول یاد گرفتم به محتوا توجه کنم نه به ظاهر. و این که این خورش رو مثل دیگران برای من رو برنج نمیریخت، برای من جدا رو برنج میریخت، دیگران رو برنج خودشون میریختن، این به من نشون داد که پس یه فرقی هست، ولی من باید به محتواش توجه کنم. محتواش اینه که اینا این میره داخل شکم، آخرش قاطی میشه، پس اصل ماجرا اونه. اما باز هم اینا گفتنش به نظر ساده میاد، تو روانشناسی آدم اثر منفی داره، یعنی تو دیگران فرق میذارن بین تو و دیگران در همه زمینا. مثلا برای دخترها خواستگاری میومد، دخترای ما خواهرامون ما رو نشون نمیدادن به خواستگارا، میگفتن که خب به خصوص موقعی که رفتم مدرسه کتاب بریل یکی از وحشتهای خانواده من بود، توی کتابای بریل قیافه خوشگلی ندارن، درشتن، گندن، کاغذای کلوفت، مقوای اینجوری بیریخت. اونا میگفتن که این کتابا زشته، این کتابا رو جلو خواستگارا یا جلو مهمونا نباید نشون بدی. بهشون میگفتم بابا اینم کتابه، یه چه فرق میکنه، کتاب کتابه، حالا مال شما کوچولو خوشگله، برگاش نازکه، حالا من رابطه نمیدونم، حالا دارم بزرگم یه کاری میذارم، من با زبان بچگی نمیدونم با اونا اینجوری حرف بزنم. این یه جور تحقیر شدن بود در واقع. ما میدونستیم که ما با دیگران فرق داریم، کتابامون زشته، خودمون ممکنه مثل دیگران خوشگل با قاشق چنگال غذا نخوریم و با چاقو مثلا فلان چیزو ببری، با چنگال بگیری با قاشق ببری بیاری بالا ببری پایین ببری دستات رو به دست چپ به این شکل خوشگلی که بیناها حالا از هم دیگه یاد میگیرن تقلید میکنن، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. غذا در نهایت خورده میشه، یه چیزی باید بره تو دهن و میره. اما ما انسان ها برای اینکه این کار رو بکنیم، این به قول معروف مراسم غذا خوردن رو انجام بدیم، هر کدوم تو هر کشوری هر فرهنگی براش یه آداب و رسومی دارن، بعضی فرهنگا با دست غذا میخورن بعضی، ولی در مورد ما ایرانی های شهری که مثلا بچه های تهران یا حالا شهر ما آبادان یا اینا خانواده های طبقه متوسط بودیم، اینا انتظار داشتن ما با قاشق چنگال و چاقو و اینا خوشگل بشیم. وقتی خب نمیشه، برای آدم نابینا خیلی سخته که دقیق رعایت کنی اینو اینجوری با دستت بگیری دستت به غذا نخوره، احیانا هیچی آبگوشتی نشه، خورشتی نشه، برنجی نشه، نمچی نشه. همه این چیزا رو رعایت کردن تو دنیای کودکی به ما یه فضایی میداد که همش زیر سوال بودیم ما. می‌دونی که آقا مثلا تو نمی‌بینی، بذار دیگران برات فلان کارو بکنن. حالا خنده داره ها، یه باری ما می‌خواستیم ماشین هول بدیم، مثلا بابام پیکان داشت، پیکانش وایساده بود، بعد دیگران اومدن ماشین هول دادن، بابا ما که می‌تونستیم ماشین هول بدیم، به ما میگفتن آقا تو کوری اینجا وایسا بده ما ماشین هول بدیم. وقتی درست شد گم ما که دیگه ماشینه که دیگه می‌تونم هول بدم، که میگه نه تو حالا من فکر میکردم حالا اون موقع ما بچه بودیم اینا نمیفهمن اینجوریه. بعد ها 50,000 سال بعد که زن گرفتم و باجناق پیدا کردم، آقا باجناقمون ماشینش، ما اومدیم ایران دیگه، من اومدم ایران موقع باجناقم پیکان داشت، حالا فکر کن همه چه ماشینه این بدبخت پیکان داشت، یکی از چهار تا پنج تا باجناق بودیم ما، ما دوتا خارجیم سه تامون و سه تا دیگه داخل بودن. بعد اون باجن آقا که داخل بود محمود، اون گفتش که ماشینش خراب شد، حالا ما اومدیم بیرون پولش به ما میگه بشین داخل بشین داخل. حالا فکر کن مرداد گرمای، گفتم محمود جون حالا ماشینت خیلی کولر داره، من بشینم داخل تو چیکار داری؟ من اومدم بیرون. نه بشین داخل من میخوام درست کنم ماشین، درست کنم میام. یعنی حتی وقتی ما بزرگ شدیم، زنم گرفته بودیم، بچه دارم شده بودیم، باز آدم نابینا رو داخل آدم حساب نمیکنن که وقتی ماشین خراب شده تو بیای بیرون، یعنی بهت میگه بشین داخل ما کارمون انجام میدیم، بیا تو بیا بیرون. اصلا یه فیلمی. حالا در مورد کودکی، یعنی هر چی میخوام بهت بگم تلخی زیاد هست. ما توی یه خانواده بسیار بزرگ زندگی کردیم با 12 تا بچه، یعنی 11 تا بچه بودیم با پدر مادر، و این بسیار مشکلات وحشتناکی ایجاد میکرد از نظر منابع، تقسیم منابع، که مثلا تعدیق باید به همه برسه. میدونی حتی تعدیق اینقدر مهمه که حتی دکتر هولاکویی یه جا راجبه صحبت کرده، میگه شما سر تعدیق با هم دعوا میکردیم، یعنی میخوام بگم نشون به اون نشون بین خانواده های ایرانی در این حد بوده.
ولی حالا من فکر میکنم که شما با همه نابینایی خالی از شیطنت های دوران کودکی نبودید.
من دیوار راست میرفتم بالا.
چطوری؟
من شیطون بودم. آره بابا من ببین، من با 7 تا پسر بزرگ شدم. 7 تا پسر، خب اونایی که اون سه‌تای اول که خیلی از ما بزرگتر بودن که جای بابامون بودن، مثلا برادر بزرگ من 16 17 سال از من بزرگتره، اون که هیچ، اون اونا رقبای ما نبودن. سه‌تای اولی از چهارمی به بعد شروع می‌شد یه بخش رقابت با من، یعنی من باید با اینا میتونستم رقابت کنم، چهارمی و پنجمی و ششمی که من بودم با هفتمی که یکی از خودم کوچیک‌تره، من باید با این 4 نفر به خصوص با این 3 تای آخری میتونستم رقابت کنم، با بعد از من، یکی بعد از من و یکی قبل از من، با این دوتا به خصوص، با این دوتا. حالا اون بالاتری هم همینطور. اون داشت این به من یه فازایی میداد عجیب غریب، یعنی مثلا اینا اگر همشون برقکاری یاد گرفتن، منم فکر میکردم من باید برقکاری یاد بگیرم و خیلی هم خوب یاد گرفتم اتفاقا، یعنی میتونم ادعا کنم تو برق، مثلا من با برق سفاز میتونم کار کنم، حالا که هیچ نابینایی جرأت نمیکنه با برق سفاز کار کنه، مثلا میگه خب من چون دیدم اینا این کارو میکنن و اگه اینا این کارو میکنن پس من باید بتونم بکنم و اگه نتونم اوف داره برای من. خب تو اون سن و ساله 8 9 10 12 14 سالگی که مثلا بچه داره رشد میکنه و شخصیت میگیره و اینا، نه چرا اونا بتونن من نتونم؟ من میشم یه گوشه مگه میشه؟ بعد میداشم اینقدر برق منو گرفته به قد چی، ولی خب میدونستم دیگه، یاد گرفتم در عمل که چگونه باید از انبردست و سیم چین و فازمتر و حتی راه راهکار پیدا کرده بودم آدم نابینا چجوری از فازمتر استفاده کنه.
آره چطوری؟
فازمتر گویا نداریم، فازمترای اون موقع گویا، فازمترای بوقی اومده، گویا اومده، ولی اون موقع یه چیزا نبود. اون موقع برای که بتونی از فازمتر استفاده کنی، باید وقتی که اون نوک پیشگوشی رو میزنی به سیمی که میخوای امتحانش کنی، پشت دستتو بکشی روی پشتش. اگه جیز جیز کرد، نشون میده که تو اون برق هست. اگه نکرد برق نیست، چون بالاخره یه ارتباطی میخواد با زمین برقرار کنه دیگه. و اگه پاتم دمپایی نداشته باشی خیلی بهتره، چون با زمین بهتر ارتباط برقرار میکنه. حتی اون میکنه
خیلی جرأت.
بله بله البته. ما داشتیم. بعد مثلا
وقتی آدم مثلا شیطنت میکنه یا وارد رقابت میشه توی کودکی با همسن و سالای خودش که اونا بینا هستن، این نشون میده که علارغم تمام اون تفاوت هایی که دیگران براشون قائل هستن به خاطر نابینایی، علارغم همه اونا، اینا رو برای خودش حل کرده و خودش رو دیگه همسن و سال این بچه ها میدونه و میدونه که هر کاری که اینا انجام میدن اونم باید انجام بده و همچنین در واقع قابل رقابت هست با دیگران. دیگران دوست دارن باهاش رقابت کنن، خودش هم دوست داره با دیگران رقابت کنه. بنابراین این یکی از این نشانه هاست که در واقع شما اون مسائل و اون موانع رو برای خودتون تا حد زیادی حل کردید.
من اینو از زاویه دوست داشتن نمیبینم، من اینو از زاویه سروایوول میبینم. یعنی که باید سروایو کنی. به این مثلا عشق به زن، به دختر، خب از این بچگی تو پسر آغاز میشه دیگه، عشق به زن، به دختر، به جنس مخالف. خب اونا میتونن دخترها رو بخوان بگن خوشگل مشکل، خب منم دل دارم دیگه، منم دلم میخواد دیگه، حالا دل و این بره دل و اون بره دل و فلان این حرفا، ما هم داریم اینا رو. خب ما هم تحریک میشیم، ما هم دلمون میخواست، پس ما نمیتونیم بگیم حالا صبر کن اونا یه سمی به ما بدن. هیچ که سم خودشو به ما نمیده، ما باید بجنگیم که سم به دست بیاریم. حالا میخواد زن باشه، میخواد نون باشه، میخواد تحریک باشه، میخواد جای نشستن پای تلویزیون باشه، میخواد مثلا یارو به من میگه آقا تو که تلویزیون رو نمیخوای ببینی، خب صدا فقط میخوای برو آخر بشین. خب من باید میجنگیدم سر این که آقا آخر بشینم صدای خوب گیرم نمیاد. آه دیگه اینا، ببین اینا رو به جزئی مثال میزنم، به اون ریز که بدونی دعوا سر چه چیزای مزخرفی میتونست باشه. میدونی چیزای علکی که حالا وقتی بزرگی میگی باهاش ولش کن، حالا اصلا فیلمو میرم بعدا میبینم چه مسئله ای، ولی تو بچگی نمیتونی چنین، به خودت اون موقع هم که دنیای امروز نبود که بری فیلمو از تو اینترنت پیدا کنی ده بار نگاه کنی، یه فیلم یه بار نشون میدادن، اگه رفت دیگه. اینه که حالا تو میگی من که خودم میرم آرشیوشو نگاه میکنم، ولی اون موقع اینترنت نبود. حالا ما داریم راجع به دهه 40 حرف میزنیم و 50 و دهه 40 و 50 ایران، خب میشه 60 و 70 میلادی. خیلی دنیا با دنیای امروز فرق داشت. امروز سر خیلی چیزا دیگه دعوا نمیشه. امروز خانواده ها کمتر اینقدر بچه دارن اصلا. ولی اون موقع اینطوری بود. حالا منظور اینه، تو اینو از سر عشق و انگیزه میبینی؟ انگیزه فقط از سر عشق به دست نمیاد. انگیزه گاهی وقتا از سر نفرت هم به دست میاد. یعنی که من فکر میکردم که خیلی خوب اگه اینا حق منو بخورن، من باید خیلی ذلیل باشم بذارم اینا حق منو بخورن. گور پدرشو میذارم حقمو میگیرم. اینه. یعنی این جمع و تعدیل اینجوری به دست میاد. تو باید بجنگی بر سر یه سری مسائل، مثلا بسی مردونگی تو ثابت کنی. یارو حتی فکر می‌کنه تو چون نابینا هستی دیگه مردم نیستی اصلا.
خب یعنی یه طرف موضوع اینه که طرف کوتاه میاد، میپذیره تفاوتاشو، میپذیره.
من کوتاه نمیومدم،
برو آخر. همون دیگه،
بله.
یه ده کوتاه میاد میگه برو آخر بشین. اینم کوتاه آمدن منفعل، نه کوتاه آمدن در واقع از طرف
فاعل. من جنگی بودم،
من میدونم دارم چه کار میکنم. اون قضیه اش فرق میکنه، ولی وقتی کسی میذاره کنار میگه باشه، من میگم برو عقب بشه، من میرم عقب بشینم شاید گریم بکنه، این یعنی که هنوز اون موانع دوران کودکیش رو برطرف نکرده دیگه. ولی خب شما حالا از هر لحاظ بخواید در نظر بگیرید، به دنبال این بودین که اون موانع رو برطرفش کنید.
من جنگی بودم، میدونی بحث سر این نبود که موانع من با نابیناییم کنار نیومده بودم. اتفاقا اگه یکی با نابیناییش کنار بیاد میگه خیلی خوبی، راست میگه، من برم گوشه بشینم، من که فقط صدا بیشتر نمیخوام، برم گوشه بشینم صداش میاد، پشت مبل منو بذارن صدا تلویزیون بخیر میشنوم. اما من نه، من که من گفتم خطا غلط میکنی، من بهش اینجوری بهش میگفتم، من اگه من دارم میخوام اینجا بشینم، من میتونم میخوام اینجا بشینم، به شما مربوطه، چون من نابینا هستم تو نمیتونی منو پرت کنی بندازی اونور گوشه، میدونی؟ یعنی میخوام بگم میدونیم شما در سیستمی بزرگ میشی که سر هر چیزی باید بجنگی. وقتی که 10-12 تا بچه تو هم میلولن مالی خانواده، حالا مثلا اگه مساحت بزرگی خونه، فرض کن 15 اتاقه داشته باشه میگه خیلی خوب برو هر کدوم یه اتاق داشته باشه. ولی اینطوری نبود که ما قطاری میخوابیدیم، یعنی اینقدر وقتی که میخواستیم بخوابیم اینقدر جای خوابمون تنگ بود که هر کی همونجا افتاد افتاد، شب تا صبح می‌خواستیم بریم توالت باید سر رو سر چند نفر رد می‌شدیم. و خیلی موقع مثلا من رد می‌خواستم رد بشم پا میرم تو صورت یکی دیگه، بعد دعوا می‌شد. می‌خوام بگم که مثلا اینطوری حالا تاریکی که خود اینه که توی همچین فضایی ما بزرگ شدیم. خانواده‌ها بعدها یاد گرفتن کمتر بچه بزاین، ولی اون موقع بچه زیاد بود تو دورانی که ما کوچک بودیم. خب این رو تفسیرهایی که بگی یارو خدا با نابیناییش کنار اومده که داره میجنگه، نه اتفاقا کنار نیومده که داره میجنگه، چون تو اگه کنار بیای با نابیناییت خیلی چیزا برات آسون میشه. میگی خیلی خب آقا من مثلا نمونه برات میفرم، من رفتم سینما یارو گفت بلیت اینقدر، گفتم برای چی بلیت از من اینقدر میگیرین؟ با زمان شاه ها بچه بودیم، تازه ریش سیبیلمون داشت در میومد، گفت خب بلیت قیمتش اینه. گفتم من که فقط صدا میشنوم. گفت خب تو میتونی بیرون هم بشینی بشنوی. گفتم نه دیگه بیرون که نمیتونم بشینم، رفیقم میخواد بره داخل، من میخوام برم باش بشینم، ولی همونقدر پول بلیت که نباید از من بگیرین. خب اگه من میبینی همه اینا بحثای جالبی ایجاد میکنه که در واقع راست میگه، نابینایی که فقط صدا میخواد بشنوه برای چی باید پول تمام فیلمو بده؟ اما حالا میگه من اینا میتونیم بشین سرش بحث کنیم که درسته این ایده یا غلطه، اما در کل میخوام اینو بگم کنار اومدن با نابینایی یه چیزیه که من هنوز برام جا نمیفته. یعنی که تو باید بپذیری که خب همینه که هست، تو نابینا شدی. و
خب ببین بلیت سینما رو مردم بر اساس فهمی که از فیلم دارن که پرداخت نمیکنن، بر اساس صندلی که اشغال میکنن پرداخت میکنن.
آره سرویس های مختلف دیگه، صندلی لوکال فلان میدونم نه. ما اون موقع اینجوری فکر نمیکردیم. ما اون موقع میگفتیم خیلی خوب حالا هر کی فیلمو میبینه، ما که فیلمو نمیبینیم، میخوام بگم میشه سرش بحث کرد، کما اینکه الان سوینا داره همین کارو میکنه دیگه. سوینا الان فیلمی که برات تو برمیداره میاره کپی رایتش که رعایت نمیکنه، نمیره به کارگردان پول بده که ما داریم برای نابینا فیلمو میاریم میذاریم اینجا، میگه ما فقط داریم صداشو پخش میکنیم.
چرا سوینا چرا این کارو میکنه؟ به خاطر همین فیلمای جدید رو گویا نمیکنه، و اگر فیلمی رو گویا کنه توی فیلمو میذاره که اونجا حق کپی رایت رعایت میشه و اصلا باید هزینه داد بری اونجا. و فیلمی که اینجا گویا میکنه، اینجا فیلمایی که گویا میکنه فیلمایی هستن که خیلی قدیمی هستن دیگه، یعنی مسئله ندیم، حتی تو تلویزیون هم به سختی اجرا میشن فیلمای قدیمی و اینجا توی رادیو سمینا
نه.
حالا
ما
داستان تحصیل شما این که خب حالا دیگه با همین نابینه قرار شد تحصیل کنید، چی کار کردید؟ چه معنی تو تحصیل بود؟ چجوری برطرفش کردید؟ چه رشته ای رو انتخاب کردید؟ چی کار کردید برای تحصیل؟
تحصیل و بستگی داره از چه زاویه‌ای می‌خوای نگاه کنی. یکی از زاویه خانواده با تحصیل، رابطه اونا، یکی از زاویه رابطه دانش آموزا با هم، یکی از زاویه خود مدرسه، یکی از اینکه قبل از انقلاب بودیم یا بعد از انقلاب. خب هزار تا چیزای دیگه می‌تونی روش بذاری. من اولین مشکلی که تو تحصیلات برخوردم سرویس مدرسه بود.
مدرسه ما خیلی بود که کجا می‌خواید برین؟ کجا اصلا اسمتون رو بنویسن؟ اصلا شما قرار درس بخونید؟
نه. سال اول نمیتونی هر جا دلت بخواد بنویسی. ما سال اولو ما تو آبادان زمان شاه اینجوری بود سیستممون که سال اول باید میرفتی مدرسه استثنایی تا کلاس سوم، از کلاس سوم به بعد میتونستیم تقسیم بشیم بریم مدرسه عادی بریم بشینیم، و اونجا دیگه مهم نبود، میتونستی بری مدرسه جفت خونه خودت تا کلاس پنجم. در واقع من اشتباه کردم، تا کلاس پنجم، تا پنجم ابتدایی باید تو مدرسه نابینایان میخوندیم، که البته خود مدرسه نابینایان کنارش یه مدرسه بینایی بود، ما رو از کلاس سوم میفرستادن تو همون مدرسه بیناییه، ولی اون جفت خودش بود. از کلاس پنجم به بعد که راهنمایی شروع میشد، اون موقع یعنی ششم ما نداشتیم، میرفتیم راهنمایی، که این رفرم از 1349 تو ایران ایجاد شد که کلاس متوسط رو برداشتن، آره راهنمایی کردن، سیستم فرانسه رفتن که بعد از انقلاب این سیستم برداشتن، دوباره ششم هفتم هشتم دوباره اینجوری اومد کانادا. ما به اون من رفتم مدرسه، ولی تو اون 4 سالی که تو اون مدرسه درس خوندم فاصله خونه ما با اونجا نزدیک 40 دقیقه بود با اتوبوس، این 40 دقیقه حدود نزدیک 1 ساعت، خب این فاصله. اما مشکل من این نبود که خود اتوبوس فاصلش درازه، فاصله خونه ما با اتوبوس حدود 15 دقیقه پیاده روی بود، چون اتوبوس جلو در خونه ما نمی اومد و این 15 دقیقه رو من بلد نبودم برم، چون عصا نمیتونم بلد نبودم بگیرم. هنوز با عصا من آشتی، یکی از مشکلات من عصا بود. آدم نابینا اگر عقل داشته باشه باید یاد بگیره، یعنی باید بهش یاد بدن از همون روز اول عصا دستش بگیره، از همون وقتی که میفهمه که نابیناست. ولی خب ما این چیزا رو نمیفهمیدیم که ما در یه خانواده زندگی کرده بودیم همه بینا بودن. عصا زدن برای ما افت داشت، زش بود، میگفتیم آ چی کار یه لوله گرفتی دستت میزنی تو زمین، تپ 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 را میری، مسخره بود، مسخره میکردن ما رو. خب من تا 23 سالگی عصا نگرفتم. اولین بار که عصا گرفتم 24 سالم شده بود دیگه، سال 1365 آخر آره دیگه فروردین 66 23 بودم اونجا گرفتم عصا رو. و داستانم اونم داره که یه وقتی دیگه میگم. منتشبه این رفتن مدرسه ما یکی از بزرگترین معضلات من که کی بیاد منو ببره تا سر ایسکا از این 10 تا بچه‌ای که برادرای من هستن، که فقط یکیشون من بودن میومد یا یکی از خواهرام میومد، بقیه حاضر نبودن بیان با من تا سر ایسکا. حالا میگفتن نمیبینه به ما چه ربطی داره اون چی، حالا اونا نمیرفتن. بابای به یکیشون زور میگفت قبولش میکنم، اونم قبول میکرد بیاد. حالا باز مهربون بود یا هر چی که بود کار نداریم، بحث درازی اونم. میومد و باید موقع برگردوندن منو برمیگردوندن، یعنی میومدم من پیاده میشدم از سرویس، خودم نمیتونستم برگردم بیام خونه. و خونه تا خونه ما اون ایستگاهی که منو پیاده میکردن حدود 15 دقیقه راه بود. من بلد نبودم اون موقع این راه رو خودم پیدا کنم. واقعا سخت بود، بدون عصا خیلی سخته. جوب داشت، چیز داشت، میله بود، ماشینای پارک شده بود، خیلی درد سر داشتیم که من بخوام خودم تعامل کنم. حالا بزرگ شدیم یاد گرفتیم با اینا تعامل کنیم، ولی اون موقع نمیشد. این یکی از بزرگترین مشکلات من بود. اما تحصیلات من عالی بود، من بهترین شاگرد مدرسه بودم، تو خود مدرسه هیچ مشکلی نداشتم. اومدم رفتم نمره ها رو درو کردم، سال اول دوم رو با هم خوندم، کلاس اول دوم خط بریلم روش، یعنی بچه‌ای بودن من همونجا دیدم 8 ماه 9 ماه فقط خط بریل داشتن یاد میگرفتن، هنوز کلاس اولام نیومده بودم. ما ایشتن با انگشتاشون هی رو این ورقا میرفتم بالا، میگم منم پایین یه چیز خونه ایسو بابا. من اومدم، من تو آذر رفتم مدرسه، آذر نه اول مهر، اواخر آذر منو بابام برد نشون سر کلاس، یعنی برد به مدیر معرفی کرد، گفت این سعید فلانی حرفا، خلاص دوست شدیم با سلام علیک کردیم. مدیر یه نگاه به ما کرد و گفت برو بشین. رفتیم نشستیم، ما نمی‌دونستیم چی به چیه، کی به کیه. خرداد سال بعد هم بریل خونده بودم، خوب یاد گرفته بودم، هم کلاس اول و هم کلاس دوم با معدل 20، یعنی من میرفتم میشم کلاس سوم سال بعد. خب این از داخل آره، من اینجوری خیلی معلم‌ها خیلی تعجب کرده بودن کی اومده چه چیز عجب غریبیه. به من میگفتن بچه شیطونم بودم، موی دخترها رو میکشیدم، باش شوخی میکردم، با پسرها سر به سر میذاشتم، چون درس نمیخوندم من اصلا، درسام خوب بود، میدونی نیاز نداشتم تو کلاس توجه کنم به درس، تو کلاس فقط شیطنت میکردم من. بعد سر امتحانا عالی، یعنی زودتر از همه ورقمو میدادم، نمیدونم چی. حالا خیلی زود یاد گرفتم با ماشین پرکینز کار کنم، اونم هیچ کی به من یاد نداد، کلک زدم به معلمه، معلمه رفت زنگ تفریح بهش، ما راست داشتیم زنگ تفریح میرفتن کلاس رو درشو میبستن، معلمه گفتش که همه میخوایم بریم بریم. گفتم خانم میشه من بمونم؟ سرم درد میکنه الکی، میخوام بمونم تو کلاس، شما در رو من قفل کنید برید. در رو من قفل کرد رفت، من رفتم سراغ ماشین تغییره که رو میزش بود، یه دکمه زدم دیدم یه نقطه میده، ولی خب نمیتونستم از روی یه نقطه، نمیفهمی که این نقطه چی به چیه، هیچ کس هم به من نگفت که دو تا دکمه رو میتونی با هم بگیری، ولی خودم کردم، خودم یه دکمه زدم، دوباره دکمه دوم زدم، دیدم نقطه ها جاهاشون با هم فرق میکنه انگاری، بعد دو تا دکمه رو با هم زدم دیدم اینا میان زیر هم دیگه، بعد اینجوری زدم تا باور کن زنگ تفریح ربع ساعت دیگه، اون موقع ربع ساعت بود، من تو ربع ساعت تمام حروف الف با رو یاد گرفتم با این بنویسم. حالا یکی میخواد باور کنه میخواد باور نکنه، میگه سعید دروغ میگه، واو که من اثری ندارم. اما معلم اومد، خب حالا فکر کن تا حالا من به ماشین دست نزده بودم، زنگ تفریح خورد، معلم اومد خب سلام سلام خالص سلام کردم، گفتم سعید حالت بهتره؟ گفتم بله خانم خیلی خوبم. قرار بود من املا بنویسم، گفتم خانم میشه من یه کاری بکنم اجازه به من میدین؟ گفت چی؟ گفتم میخوام با ماشین تغییر بنویسم، حالا بلد نبودم تون بنویسم که، گفت با ماشین پرکینز؟ گفتم آره. حالا داستان داریم ما با این خانومه، این خانومه چند ماه قبلش با من دعواش شده بود سر اینکه یه چیز علکی به من گفت، من بهش گفتم، من یه چیزی بهش گفتم، البته فوش مش نبود، سر آموزش بود. بعد رفت مدیر آورد، گفت این سعید خیلی پرروه، من اذیت میکنه. بعد به من گفت بابا جان جریان چی؟ گفتم بابا این اینجوری به من میگه آقای مدیر اینجوری. من حالا نمیخوام توضیح بدم که دراز میشه ماجرا، ماجرا خیلی هیچ ساده بود. یه شیری به من نشون میداد، میگفت این چی؟ گفتم خانم من داره شیر ندیدم که بهتون میگم شیره که، یه مجسمه پلاستیکیه، من چه میدم دومشه یالشه این؟ من شیر نه، اگه یکی شیر دیده باشه میفهمه شیر چی. چون اینجوری بهش گفته بودم بهش برخورده بود. بعد ما مدیر خانم رو کشید کنار، خودم شنیدم پشت در بهش گفت ببین خانم نومانی، خانم معلم ما اسمش خانم نومانی بود، هنوز هم هستش تو تهران تو کرجه، گفتش که این از اون پرروست، نه که پررو بعدی باشه، این خیلی میفهمه، یعنی منظورش این بود، با مثلا بهش میگه یعنی خیلی اینو اینقدر چیزش کن که خودش پس بیفته، یعنی تو اینقدر بهش کار بده که خودش بگه من دیگه نمیتونم، من یاد نمیگیرم. میدونی منظورم چیه؟ تو این با من کند پیش میرم، مثل بقیه پیش میرم، خب من خواستم تون برم جلو، آره خواستم سر میرم، من برم آدم بچه های باوش جوری هن، اگه کار چیز بهشون بدی کم میارم. بعد معلم مدیره بهش گفت ببین اینقدر کار بریز رو سرش یا چیزای جدید بهش یاد بده که خودش میگه خانم من نفهمیدم این چی بود، این چی گفتین. این موقعی که بهش گفتم با این زمینه، موقعی که بهش گفتم میخوام با ماشین تحریر بنویسم، نگفت نه، ماشین تحریر رو برد گذاشت جونم. گفتم کاغذ برام میذارین یا خودم توش بذارم؟ گفت خودت بلدی؟ گفتم بله. کاغذم گرفتم گذاشتم داخل ماشین، شب اون دکمشم زدم، کیف کردم من وقتی برام بریم اونجی اون چیزشو میکشی ژق اینجوری میزنه آخر ماشین میاد. آره همچی خود همچی کیف کردم که دارم جلوی معلمه اینجوری میکنم. بعد گفت بنویس، گفتم باشه بنویس. سارا، سارا، حالا بنویس سارا. آقا زدیم با یواش یواش دکمه دو و سه و چهار زدیم، اس شد یعنی سین شد و همینجوری رفتیم. نوشتم همه شد، یکی دوبارم غلط غلط کردم ولی باشه دیگه. آقا با ماشین بعد رفته بود به همه گفته بود سعید نمیدونم از کجا ماشین یاد گرفت، کی بهش یاد را تو به معلم های دیگه گفته بود. تو دفتر خب معلم ها میرن میشینن با هم دیگه، گفته بود من نمیدونم از کجا ما... بهش گفته بود بابا این جنه چی بلده. معلم های دیگه میخندیدن منو میدیدن، گفتم بابا این جنه. منو بردن پشت پیانو، پیانو بزرگ، برای اولین بار، برای اولین بار برده بودن پیانو رو مدرسه ما. آقا ما هم کوچول مچولو بودیم، پسر کوچولو بودم من، قد به قواره کوچول 60 کیلو 35 کیلو بیشتر وزنم نبود، خیلی کوچولو بود، خیلی ریز. تو بغل معلم ها میشوندن منو توی سرویس، بعضی معلم ها من تو بغلش میشوندن، یکی من کوچولو بودم، اونم مثل بچه من جا نبود، سرویس پر بود، منو میشستن تو بغلش معلم ها. آقا رفتیم پشت پیانو برای اولین بار، یه چیز درازی با کلی دکمه که هر کدشو میزنی صدا میده، دنگ دنگ دنگ، گفتم یه رابطه تو دل خودم رو میگفتم یه رابطه باید بین اینا باشه، این بالایی رو میزنی صدای بالا میدن، پایین رو میزنی صدا پایین میده، پس باید بتونی بین اینا آهنگ برقرار. من اینا رو میفهمیدم تو ذهن اون موقع خودم، چون تو خونه ما ساز بود از قدیم، بابام ضد ساز بود، ضد موسیقی بود، مذهبی شدید بود، ولی برادر بزرگم سنتور و فلوت و اینا میزنه، اون اوورده بود این چیزا رو تو خونه، سنتور و فلوت، ولی پیانو ندیده بودم تا حالا. پیانو با اون عظمت، خب
صدای ساز داشتم،
آره با صدای ساز، با خود ساز، با من سنتور میزدم از 4 سالگی میتونستم بزنم،
پیانو رو اصلا ندیده بودم،
پیانو ندیده بودم، ملودیکا دیده بودم، ولی بعد وقتی دست زدم به دکمه های این که دست دارم قراردادشون رو فهمیدم، دیدم اینا مثل همه من فقط خونده است، دیدم همون دوتایی ستایی دوتایی ستایی دوتایی ستایی همون سیاهاش دوتایی ستایی دوتایی ستاییه، فهمیدم که این دقیقا پس همون کاری که من با ملودیکا میکنم میتونم با اینا بکنم و همین کارم کردم، با دست راست شروع کردم آهنگ زدن، بلند با دست چپ بلند بله. هنوز نمیتونستم با دست چپ دو دستی بزنم، هنوز دورش نرسیده بود که حالا اونم گذروندیم و زدیم اینا. تو خود مدرسه من دوران خوبی داشتم، حالا بچه بزرگا منو تحقیر میکردن چون کوچولو بودم، منو اذیت میکردن، ولی چون زرنگ بودم نمراتم عالی بود معلم ها منو دوست داشتن. اما همین معلم ها که منو دوست داشتن به خاطر انضباط همیشه ازم شکایت میکردن، چون من معدلم باید 20 میشد 20 20 ولی به خاطر انضباط میومد پایین میشد 19، همیشه کم بود و فقط تو انضباط داشتم، همه دستا 20 فقط تو انضباط میشدم 19.
دوران تحصیل بینه ها چطور شد؟
همون همون من مدرسه بیناهام رفتم، همین جوری ادامه دادیم. بهترین شاگرد مدرسه بودم، مدیرا منو دوست داشتن، معلم‌ها منو دوست داشتن، پسرها برای اینکه با من برن آبخوری یا خب میدونم ما توالت خودمون تنها نمیتونستیم میرم، یکی میگه من سعیدو میبرم، برای اینکه با من برن آبخوری یا توالت دعوا کردن با خودشون. با من با همدیگه دعوا میکردن، میگه من سعیدو میبرم، خانم معلم میگه سعید تو خودت میخوای با کدومشون بری؟ میگفتم با این پسر کوچولو اکبر خوبه، با اکبر میریم. میگم هیچ من آره مثلا سر زنگ
تام یا آتیشی بسوزونی دیگه،
نه دیگه نمیشه، خواهم سر کلاس بودم باز زودم میرفتم، زودم میومدیم و زود داریم برگردیم تو وسط وسط درس. اگر مثلا یکی جیشش میگرفت اونم خواست بره دستشویی، اون وسط درس زنگ تفریق هیچی، زنگ تفریق هیچ.
تو مدرسه دعوا... بینا ها از مدرسه استثنایی بهتون سر میزدن با من معلم مرجع رابط
سنگار؟ به ما نزدن، ما رسم اینجوری بود که ما ورقه های املا و امتحاناتمون خودمون باید میبردیم میدادیم به منطقه، به مدرسه استثنایی. مدرسه نمی کرد این کارو برای ما، اون موقع اینجوری بود. این میاری نره، من دارم راجع به 50 سال پیش حرف میزنم، راجع به 40 سال
پیش. درسته، اتفاقا میخوام همینو بدونم، یعنی شما خودتون میبردین میدادین مدرسه استثنایی، خود بچه های خود مدرسه میبردین؟
نه خود ما، خود ما میبردیم، ما یعنی ما بچه ها
برگه های امتحانی رو میدادین به مدرسه استثنایی؟
بله ما، خب آخه ما یعنی بنا بر اعتماد بود، چون دخل و تصرفی دیگه نمیتونستیم پیش بکنیم. میگه ما ورقه رو نوشته بودیم، معلم زیرش امضا میکرد.
مهر داشت. آره
میگه معلم زیرش امضا میکرد، بعد میگفت خیلی خوبه. البته میتونستن این کارو بکنن، به عقلشون نمیرسید یا هنوز جا نیافتاده، چون ببین این چیزا تازه بود. یعنی ما اولین یا دومین نسلی بودیم که وارد مدارس تو آبادان اینجوری بودا، که وارد مدارس تو تهران، نه تهران فرق میکنه، تهران از قدیم، تهران، شیراز، اصفهان، اینا جا افتاده بودن مدرسه نابینایی توشون. تو آبادان نبود، تو آبادان مدرسه نابینایی یعنی کل مدرسه از کودکان استثنایی سال 1346 درست شده بود فکر میکنم، قبل از اون نداشتن اصلا اینا، یعنی آبادان نداشت اینا. 46 درست شد، خود ما 53 کشفش کردیم، 52 بابام کشفش کرد، هم تصادفی کشفش کرد. بنابراین من 3 سال دیر رفتم مدرسه تازه، یعنی من باید سال 49 میرفتم، 49 50 میرفتم، مثلا من 53 رفتم، 53 هم که رفتم تازه آذر رفتم. یعنی من 10 سال و خورده 10 سال و 2 3 ماهه بودم که رفتم مدرسه. ولی خب چون دوستم دو کلاس یه سالو بخونم و برایلم روش خوندم، کلا دو سال دو سال و نیم تونستم صرفه جویی کنم برگردم تو زمان به نفعم شد،
به زمان اصلی برسید. بعد آره تا کجا درس خوندین؟ تا چه مقطعی درس خوندین؟ چیکار کردین؟
من که دانشگاه رفتم ایران،
ولی
علوم سیاسی بعدش، ولی خب تا آخرش نخوندم، اونم داستان داره که اینجا نمیشه گفت، ولی بعدش دیگه منم خارج. حالا داستان داریم با تا انقلاب. انقلاب که شد همه چیزا به هم خورد، از جمله اون نظم تحصیلات و این چیزایی که ما داشتیم. بعدش که دیگه جنگ شد که بدتر از انقلاب جنگ بود، که اون دیگه باز همه چی رو دوباره به هم زد. ما دیگه سر کلاس نرفتیم بعد از جنگ، متفرقه خوندیم تا دیپلم، تا دیپلم. بعدش دیگه دانشگاه دوباره باز شد سال 64 یا 65 باز شد که من حالا
جنگ شروع شد. شما پس دبیرستان بودیم؟
بله، یعنی میشه گفت بریم متفرقه. یعنی چی دار خونه میخوندم، بعد میرفتم مدرسه امتحان میدادم اینجوری، که اونم خیلی درد سر کشیدم سر اونا، اونم خیلی مسائل داشت برای خودش. دبیرستان آمادگی چی از نابیناها نداشتن، تجربه ای نداشتن، میگم ما نمیتونیم از امتحان بگیریم. یه بساتی بوده کدوم یه شعبه ای به ما نشون میده که ما بریم اونجا امتحان بدیم. یه چیزی میگم، یه داستانایی کشیدیم تو اون بهبوه جنگ و شهیدبری و نمیدونم جبهه و کوفت و زهرما و هزار بدبختی که حالا بود دوره خودش، که حالا واقعا آدم دلش میخواد یادش بیاد. اینه که خیلی سختی ما کشیدیم، موبایل نبود، جزوه نبود، ورقه ها نبود، ما اصلا نمیدیم چه درس خوندیم. نوار مثلا، با نوار واقعا چه بلایی سرمون میومد.
درس خوندن گروهی اصلا چند نفر با هم با
من سری نوار من نبودم. نه شما چون اینطوری
آره
نه شبان روزی بیشتر
آره.
ما چون اصلا من اصلا نداشتم، هیچ که نداشتم، من رفیق نداشتم مثلا نابینا، یعنی کسایی که هم کلاس خودم باشن نابینا نه. برای جنگ خاطر همه پخش شدن دیگه، اونام که تو آبادان دو سه نفر میشستیم همه پخش شدن. یعنی
شما به نظر دوره جنگ تو آبادان موندین؟
نه بابا، کی موند؟ کسی نموند. بابا آبادان همه رفت اون بر هر کی رفت یه طرف. اینه که ما هم یه شهری را انتخاب کردیم، رفتیم اونجا برای هزاران بلا سر من خودم رفتم سر کار. من 17 سالگی رفتم تلفنچی شدم.
همین در مورد شغلتون بگین، شغلتون چیکار کردین، چه شغلی رو انتخاب کردین، چجوری ارتباط برقرار کردین با مردم، چجوری مستقل شدین؟
ببین سال
59 پیدا میکنه استقلال مالی پیدا میکنه، یه بخش بزرگی از استقلال رو انگار پیدا میکنه.
نه مال من به اونجا نکشید، حالا قصه داریم. سال 59 که جنگ شد من تصمیم گرفتم برم اصفهان، برای مدت 6 ماه اصفهان بودم، به خودم تنها بودم، یعنی کسی با من نبود، با برادر کوچیکم رفتم اصفهان، بعد اونو برگردوندم بره خوزستان. بعد خودم رفتم مدرسه شبانه روزی کریستوفل که حالا بعد از انقلاب شده بود اسمش انقلاب، رفتوران اشغالش کرده بودن ابوبصیریا، اسمش گذاشته بودن انقلاب. بچهای ابوبصیر بچهای مدرسه مذهبی زمان شاه بودن که جزء خیریه میشد دیگه، جزء متعلقات خیریه اصفهان بود که اینا مدرسه ابوبصیر درست کرده بودن. مدرسه کریستوفل هم مسیحیای آلمانیا درست کرده بودن، واسه دخترام انگلیسی‌ها مدرسه نوراین درست کرده بودن. حتماً اینطور میدونی خودت. بعد کریستوفل بعد از انقلاب سالش 58 یا 59 اشغال کردن نابینایان مذهبی، اومدن و کاملا اینا گرفتن و آلمانی ها رو دیگه بیرون کرده بودن، رفته بودن آلمانی ها، یعنی زیر نظر کلیسای آلمان بود، الان کدوم کلیسا، کلیسای دوم بوده کدوم کلیسا بوده نمیدونم، ولی به هر حال زیر نظر مذهبیون آلمانی اداره میشد، همونطور که دخترها زیر نظر مذهبیون انگلیسی اداره میشدن. اینگونه تقسیم بندی اینا بین خودشون کرده بودن، کار نداریم. اینو ما سال 59 اومدیم اونجا، دقیق 18 بهمن یا 17 بهمن، 17 بهمن، آره 17 بهمن 59 ساعت 2:30 شب 3 من رسیدم اونجا. با بعدا کوچیکم بودم که هنوز هیچی باز نبود و درو باز زدیم، نگهبان اومد. یه داستان داره خود اصلا چجوری اونجا رسیدم، خودش داستان داره که وقت دیگه میگم. اینقدر من داستانا دارم. بعد آره بابا اون شب یه تاکسی میخواست از ما 25 تومن بگیری، 25 تومن موقع خیلی بود، خیلی بود، 25 تومن تو بدی برای یه مسیر خیلی، یا مسیر 3 دقیقه ای که مثلا میخواست ما رو از مسجد سید ببره تا ساختمان قائمیه یا همچین جایی، که اصلا اینا نزدیک همن، قطع اونجا کم فاصله تو تهران، کار نداریم. ما گفت 25، گفتم ببین من به تو
تهران،
اصفهان گفتم که اومدیم اصفهان با برادر کوچیکم، ولی تو اصفهان ما بودیم شب نصف شب، به برادر کوچیکم گفتم یه تاکسی بگیر، موقعی که می‌خواستیم اصلا بهش نگفتم چند می‌گیری، سوار شدیم اون موقع، موقعی که می‌خواستیم پیاده بشیم گفت 25 تومن میشه، گفتم همش 5 دقیقه راه نرفتی چه 25 تومن، خلاصه داشت با من کلکل می‌کرد، ساکم داشتیم، گفت ساکاتونو نمی‌دم، گفتم غلط می‌کنی وایس من چیکارت می‌کنم، به برادرم گفتم اولین پلیس رو دیدی صدا بزن، برادرم اول میترسید، کوچیکه از من کوچیکتره، گفتم پلیس صدا بزن تو کارت نباشه، پلیس صدا زد، بچهای سپاه بودن، گفتم آقا اینه بچه دیگه ماش، تا گفتم پلیس بس مرد تاکسی ساکه ما رو داد بودم نگرفت، رفتیم و بالاخره رسیدیم به کریستوفل. اون شب در رو برامون باز کردن، رفتیم نشستیم روی صندلی تا صبح، جانر بود ندادم به ما که بخوابیم، تو نگهبانی نشستم تا صبح، من و برادرم روی صندلی نشستیم، اون خوابش برد منم اینجوری موندم، نشستم رو صندلی همجوری موندم تا فرصت پر 6 شد، 6 و نیم شد، 7 شد، یواش یواش سر کله کارمندای مدرسه پیداشون شد، از آره مسئولا اومدن. اون موقع کسی بود به اسم آقای عدالت با خانمش مدیر مدرسه بودن، که اینا همون بعد از اشغال مدرسه اینا رو گذاشته بودن به عنوان مدیره مدرسه، و بعدش رفت دست یه آدمی به اسم صادقی، کار نداریم. بالاخره من اونجا ثبت نام کردم، گفتم من برای چی اومدم، من بچهای جنگم و فلان حرفا، بس ثبت نام کردم. اونجا هم درسام خوب بود، اونجا هم فهمیدم که تو شبانه روزی هم ما برای یه سری حتی انسان ها با هم یه عده باشن باید هم کار کنن دیگه، برای یه سری منابع باید دعوا میکردیم، از جمله برای اینکه قلم رو ایجاد کنیم، میدونی من هم بچهای تخسی بودم، از این بچه نبودم کسی بزن تو سر من مثلا یه کاری بکنه اینجوری با من برخورد کنه. روزای اول نه روز دوم نه روز سوم بود یکی از بچه‌ها رو گرفتم شدید کتک زدم، و اونم تقصیر خودش بود، نه که من دلم بخواد بزنمش، اون یکی دیگه رو زده بود، اون اومد به من گفت این منو زده، منم رفتم اونو گرفتم زدم، حسابی زدمش تقریبا یه هفته اول، و این باعث شد که یه دیگه اسم من اونجا بپیچه، سعید اومده و این کیه و دیگه چیز شد، اینو بحثایی شد بره. من خب بچه‌ای از من بزرگتر اونا میتونستن ما رو بزنن اگه می‌خواستن، این همسن و قواره ما بود، ما میتونستیم بزنیمش. رفتیم اینو زدیم. بدبخت بیچاره. حالا مرده، البته مرده. ابراهیم کریمی بود اسمش. بله اونم برای ماشین زدش بود. بیشتر نابینا رو خب ماشین میزنه میمیرن متاسفانه.
الان زمانی که شما تو دبیرستانین یا دانشگاه؟
دبیرستان ها بابا، دبیرستان دانشگاه کجا؟ فقط 6 ماه اونجا بودم من. برای که از راهنمایی، نه برای که از راهنمایی سویچ کنم به دبیرستان. اونجا هنوز تو راهنمایی بودم. سوم راهنمایی رو اونجا خوندم که سویچ کنم به دبیرستان. اونجا از جمله پیش یه آقایی به اسم داوود شهری که تلفنچیه اونجا بود و الان تو کاناداه با زنش زندگی میکنه، زنش اسمش چی خدایا، مینا، و دختر کوچولویی داشت بعداً به اسم نیلوفر که اینو موقع البته ازدواج نکرده بود، داوود هنوز موقع ابن پسر مجرد. داوود اول معلم من بود. تو قبل از داوود من یه دوره رو دستگاه تلفنچیگری تو آبادان دیده بودم، تو همون سن کودکی، یعنی 14 سالم بود، تازه انقلاب شده بود. اونجا هم یه دوره تلفنچیگری دیده بودم رو زیمنس تو گمرک آبادان، ولی مدرکم گرفتم، ولی نمیدونم چی شد اون مدرکه. بعد اومدم اصفهان، داوود دوباره به من یه مدرک جدید داد، یعنی دوباره اونجا رو یه دستگاه دیگه، اون زیمنس نبود، مال داوود یه دستگاه دیگه بود که یارو نمی اسمش چی بود، اگه من حالا یا یه اسم خاصی داشتون نرمال نبوده، یه دستگاهی بود برای نابیناها ساخته بودن، یه دکمه‌ای روش بالا پایین می‌رفت که داوود میگفت اینو برای نابیناها ساختن، که عجیب بود، من تو اداره‌های دیگه هم اینو ندیدم.
صدای خاص سنترال تلفن.
آره آره آره، دستگاهی که به بقیه اتاق وصل می‌شد و فلانی ها. داوود داخل خود مدرسه کریستوفر به بچه‌ها درس تلفن‌چیگری میداد و بهشون مدرک میداد، از طرف مدرسه ها، یعنی جزء چیز بود،
تایید میکرد، مدرسه این مدرک رو میداد.
آره جزء کارآموزی بود که مدرسه در اختیار ما میذاشت، میتونستیم اینو بگیریم و منم گرفتم. بعد که برگشتم شهر خودمون، دایی منو برد تو اداره برق استخدام کرد، گفتش که بیا برو، یعنی من بهش گفتم، گفتم دایی میتونی برام، من رفتم خیلی خودم دنبال کار گشتم پیدا نکردم. بعدش دایی منو، آره این گفتش که ما، یعنی من بهش گفتم دایی میتونیم بپرسی اینجا تلفن خونه داره، گفت آره. رفت پرسید از مهندس کل، مهندس بهزاد، حالا داییم که خودش مرده ولی نمیدونم مهندس هنوز زنده است یا نه. این جریان مال سال 61، یعنی حدود شهریور 61. من رفتم سر کار و یا شدم زودتر اردیبهشت یا شهریور، هم چیزایی، حالا مهر یا هم چیزایی، فکر کنم مهر بود. خلاصه رفتم سر کار. اون موقع 2 ماه و 29 روز استخدام میکردن آدم ها رو، کار رسمی به ما ندادن و من تا آخرش که سر کار بودم که حدود 1.5 سال طول کشید سر کار بودم، و بعدش خب اومدن زحمت کشیدن بچه های سپاه، اومدن ما رو بردن زندان. یه 3 سالی ما زندان بودیم، بعدش دیگه از زندان که اومده بودیم بیرون خب دیگه اون کار رو به ما نمیدادن، یعنی دیگه برگشتم گفتم برم سر کار. همونجا دیگه دیدم اون منطقه دیگه به درد من نمیخوره، بلند شدم رفتم. سفرهای من در ایران شروع شد، رفتم بوشهر، رفتم بندرعباس، تو بندرعباس 1 سال کار کردم، دوباره رفتم تهران. من دیگه کلا از خانواده جدا شدم.
یعنی ما میرفتید برای اینکه کار کنید؟
بله بله بله، کار کنم، زندگی درست کنم دیگه. از خانواده
هم تلفن یا کار دیگه ای هم میکردید؟
نه تلفن چی حالا کارهای خورده کاری کردم، مثلا برق کمک کن به یه نفر برقشو درست کن فلان، از این کارا کردم، ولی اونا محل درآمدم نبودن. کمک میکردم، یه صاحب زن همسایه‌مون میگفت سعید بیا برقو برام درست کن، یادم دارم بخاریمون خراب شده بیا درست کن، فلان سیمش قطع شده در یه جایی، مثلا که این کارا اینجوری زیاد کردم، یا مثلا تلفن تعمیر کردم.
سفر کرد به بوشهر، تهران، اینا برای اینکه
بوشهر بندر، بوشهر رفتم دنبال کار. بچه‌ها من، بچه‌های رفیقام اونجا بوشهر بودن، بچه‌های آبادان، اونا به من گفتن کار می‌خوای برو بندر عباس، اینجا نیست، می‌خواستم برم تو انرژی اتمی کار کنم، اونجا هم تلفن خونه داره. 2-3 تا از بچهای ما نابیناهای آبادان اونجا بودن، اونا به من گفتن که اگه می‌خوای کار کنی برو بندر عباس، اینجا نیست، اینجا پرسنلش پره. خوبم کردم که اونجا نموندم، هر کی اونجا مون سرطان گرفت خورد، چون بچهای آبادان اکثرا اونجا زود مرگ شدن به خاطر اینکه انرژی اتمی اونجا معلومه چجوریه، ولی آدما میگن که عمر زیاد نمیکنن. بچهای ما اکثرا زود مرگ شدن، بچهای نابینا اکثرا زیر 60 تا زیر 50 مردن، این 3 تاشون اونجا مردن، بچهای نابینا آبادان.
منظورتون بندر عباس دیگه؟
نه بوشهر انرژی اتمی داره، بندر عباس که نداره.
اینا
تلفن خونه های انرژی اتمی بوشهر بودن، تلفن چی های اونجا بودن. خب من رفتم بندر عباس هم هیچ جا رو بلد نبودم، ولی بالاخره داستانش درازه اونم، ولی رفتم تو برق بندر عباس شروع کردم به کار. 15 روز بیشتر بیکار تو بندر عباس نگشتم، 15 روز برای 15 روز سر کار بودم. رفتم خودم
اسکانتون رو اونجا
تامین میکردم همون دیگه. بله نه بابا، اتفاقا یکی از دعوای بزرگ من با اینا سر همین بود که آقا من دارم براتون کار میکنم، به من خونه بدید. میگفتن تو مجردی، ما آدم برای آدم مجرد خونه نداری. یه داستان اینجوری داشتیم. بعد رفتم یه خونه قرازه گرفته بودم تو بندر عباس، وسط شهر بود، برای خونه قرازه بود، خیلی از خونه های خشتی گلی بود، خیلی سخت به آدم اون موقع های ایران خیلی سخت به مرد مجرد خونه میدادن، میدونی، چون دوران خانه های تیمی گروه های سیاسی بود، دوره های بگیر و ببند بود، میدونی اینا، شما برای اینکه یه جا خونه بگیری با دفترچه بسیج اقتصادی میداشتی، یه داستانایی داشتیم اون موقع که اگه بخوای اونو برای جدا توضیح میدم. دورانی بود که خب هی مرتب خانه‌های تیمی میگرفتن، خانه‌های تیمی نمیدونم میفهمی چیه یا نه، یا مال خانه‌ای بود که گروه‌های سیاسی مثلا کسایی که با رژیم جنگ مسلحانه داشتن یا فلان اینا
میگرفتن اونجا انجام میدادن.
آره چهار نفر یه خونه زندگی میکردن، اتاق عملیات نه، ولی یه خونه که زندگی کنن، مثلا زن و ادعا میکردن که زن و شوهرن، یا زن و شوهر واقعی هم نبودن، ولی اینا شناسنامه جعلی داشتن یا عقد جعلی درست میکردن، کار اینجوری میکردن. بعد اونجا میشستن آفرین، یکی میومد اینا لو میداد بعد میگرفتنشون، یا اینکه همسایه‌ها معمولا لوشون میدادن، میگفت اینجا رفت آمده مشکوک هست این حرفا. برای همین صاحب خونه ها به آدم مجرد خونه نمیدارن. تو بندر عباس من یکی از همکارای اداریم پیرمردی بود به اسم آقای نظری که 99,000% الان مرده، این اون موقع یعنی سال 66 آره، گفت من یه خونه میشناسم، صاحبش یه پیرزنیه با شوهرش زندگی میکنن، خیلی پیرن اینا، بیا من تو رو میبرم چه اینا بشین اونجا زندگی. رفتیم اونجا بشینم، صدا زد و گفتش این سعیده و هواشو داشته باشین و اینا. پیرزنم گاگایی برام یه برنجی درست میکرد، خودم بیشتر موقع خودم درست میکردم، ولی این هم برای شوهرش درست میکرد، برای منم یه قابلمه جدا میذاشت، میگفت برای تو هم میذارم، منم ماهانه روی کرایه خونه یه پولی بهش میدادم. حالا اونم مردن، اونم شوهرش همون موقع 100 سالش بود، خودش هم نزدیک 72 اینا سالش بود، 99% هم مردن، 99,000%. دارم راجع به مرده ها حرف میزنم. خلاصه یه سال تو بندر عباس کار کردم، تلفن چی بودم، یه سال تو بندر عباس کار کردم، بعدش از بندر عباس خسته شدم و تصمیم گرفتم بیام تهران، دوست داشتم برم تهران کنه، هدفم تهران بود. بندر عباس رو استعفا دادم که همه مدیرا و اینا تعجب کردن، چون مدیرا منو دوست داشتن، میگفتن چرا میخوای بری الان کار پیدا نمیشه. گفتم من میخوام برم، من اینجا خسته شدم، من برم تهران زندگی کنم. گفت بابا تهران سخته، خونه پیدا نمیکنیم، میگم هر چی باشه من میرم. استعفا دادم اومدم خوزستان که خود مادرم اینا ببینم، بعدش رفتم تهران، دیگه زندگیم تهران شروع شد. اونجا هم تلفنچی دوباره شروع کردم، ولی زود منو اخراج کردن از بیمارستان، دعوایی که با انجمن اسلامی داشتیم. بعد رفتم چی شدم، شدم معلم موسیقی، میرفتم همزمان درس میگرفتم خودم، یعنی خودم همزمان شاگرد بودم، همزمان هم درس میدادم و خیلی هم شاگرد داشتم تهران من. خیلی نزدیک بهت بگم نوبتای 2-3 ماهه میدادم که مثلا بیان رو میگفتم تو بعد از 3 ماه میتونم تو رو ببینم، اینجوری نوبتم پر بود.
خب توی این رفت آمده ها و شغل پیدا کردن ها و سفرهایی که داشته، نقش خانواده و دوستا رو چقدر پر رنگ میبینین؟
من از سن دقیقاً 18 سالگی دیگه خانواده‌ام تو زندگیم نقشی نداشتن، چون رفتم سر کار و رابطه‌ام با بیرون شروع شد. باشم که 3 سال زندان بودم، از زندانم که اومدم بیرون دیگه خانواده اصلاً تو زندگیم نقشی نداشتن، چون همون 4 ماه بعد که تو خونه بودم بلند شدم رفتم دیگه، سفرام شروع شد، بعدش دیگه رابطه‌ام با خود دیگه در حد سلام علیک و تلفن و رابطه خیلی خوبی نداشتیم راستش، نه که حالا عاشق هم باشیم، نه در حد سلام علیک تلفن، فقط خبر می‌دادم که من هستم و اینا، با بیشتر به مادر.
شما دنبال استقلال خودتون بودین و خب اونا هم داشتن زندگیشون رو میکردن دیگه، این هم هست.
نه به این سادگی نیست، نابیناها، یعنی من با عنوان آدم نابینا نمیتونستم با اونا توی یه جا بگنجم، اونا میخواستن که من آدم تو سری خوری باشم. و بابا میباد علنی به من گفت، گفت ببین یه لقمه نون بهت میدن بشین یه گوشتن، گفتم ببین من که آدمی که تو فکر میکنی نیستم، اینه که نه من نذاشتم، من زیر بار هیچی نمیرفتم، خیلی من قوت بودم توی خیلی چیزا، تو زندان هم حتی رفتم همینجوری بود، اجازه نمیدادم دیگران کاری من انجام بدن. اینه که بچه ها مثلا میفهم کنم من چون نابینا هستم اینا باید لباسای منو بشورن، مثلا گفتم نه بابا از این خبرانی، من لباسای شما رو نمیشورم. اوکی شما لباسای خودتون رو میشورم، ولی من لباسای خودم رو خودم میشورم، نمیخوام کسی لباسای منو بشوره. بنا همین یه استقلالی تو اون بچه ها خودشون تیمی با هم کار میکردن، اونا لباسای همدیگر رو میشستن، اشکالی نداشت. اما به من که میرسید من نمیخواستم این کارو برای من بکنم، خودم وجود اینا قرار نمیدادم. گفتم اگه چون برای من اگه بکنم میگن یارو چون نابینای ما براش این کارو کرد. یعنی اینا ایده های خودم بود، چون بعد وقتم نمیگفتم. اما من چون فکر میکردم من باید مستقل باشم، برای همین زیر بار کار با اونا نمیرفتم. گفتم لباسامو خودم میشورم، ریشمو خودم میذارم. کاپیتان ریش دادن تو زندان ممنوع بود، ما میذاریم هیچ میگرفتیم قاچاقی ریشامونو میذاریم. لباس پتو شستن خودش یه مکافاتی بود، اون آب که سردم بود همیشه، ولی ما میشستیم گاگایی باید میشستیم، بخاطر که اگر نکنیم بیماری های عفونی تو زندان زیاده، میکروب زیاده، فرانی حرفا. منظور نه، من خیلی مستقل بودم، خیلی. من تا حالش هم اینطوریه. تو ترکیه بعد که اومدم، یعنی سفری که کردم از ایران به ترکیه، بعد اون یه فصل دیگه یه خودش هستم. آره، من از نظر مالی خیلی زود مستقل شدم. از سن 12-13 سالگی من از بابام دیگه هیچی نگرفتم، هیچ، همش رو پای خودم بودم. از 14 سالگی دقیق، یا دقیق میخوام بگم از 15 سالگی یا 16 یا 15 یا 16 هیچ از بابام نگرفتم، خیلی زود مستقل شدم، خیلی زود.
ببین تغییر تو زندگی شما زیاد افتاده، یعنی نابینایی قطعا یکی از تغییرات زندگی شما نبوده، چون از اول شما نابینا بودی و همچنان هم با همین نابینایی پیش اومدی. یکی دوتا از تغییرهایی که باهاشون مواجه شدی، چجوری برخورد کردی، چجوری کنار اومدی با این تغییرها؟ حتی لابلای این حرفاتون بوده ها، همش تغییر بوده دیگه، از کار به از مدرسه به کار، از مدرسه به دانشگاه، از این سفر به اون سفر، از بریدن از خانواده، همه اینا تغییر بوده. ولی بخواید در این قالب منسجم از تغییری صحبت کنید و چجوری با این تغییر کنار اومدید، چه تغییری رو راجبش بخواید صحبت کنید؟
من ترجیح میدم از کلمه تغییر استفاده نکنم، ولی یه چیز دیگه میذارم جاش. من یکی از امکاناتی که خیلی تو زندگی بهم کمک کرد که شاید اگر این امکانات نداشتم واقعا ول معطل بودم، این بود که من کار فنی بلدم. کار فنی بلد بودن برای من مثل یه زندگی، مثل یعنی جبران میکرد نابینایی من، نشون به اون نشون میدونی. یعنی مثلا من از هر چیزی میتونم یه چیز دیگه بسازم، مثلا عصا نداشته باشم یه چوب درخت میتونم بتراشم بشم مال عصا استفاده کنم. هیچ فکر نمیکردم که حالا ولش کنم باید یه عصا داشته باشم خوشگل باشه. وقتی یاد گرفتم که عصا باید استفاده کنم، یعنی به خودم فهموندم که عصا باید استفاده کنم و این لوله، این میله، این چیز درازه باید تو دستم باشه، دیگه فرق نمیکنه چوب درخت باشه، تیر چراغ برق باشه، سیم باشه. من عصام کشش برید، رفتم سیم ترمز موتور گرفتم گذاشتم داخلش. سیم ترمز موتورم چون انعطاف پذیره و محکمه، هیچ وقتم بریده نمیشه. یکی از کارهای مثلا میشون به اون نشون دارم میگم، کار فنی کلن یکی از چیزای بسیار و اگر من تو اون خانواده نبودم کار فنی یاد نمیگرفتم، چون هیچ جایی به نابیناها کار فنی یاد نمیدن. هیچ مؤسسه ای تو ایران به نابیناها کار فنی، برق و نمیدونم آهنگری و این کار با چکش و نمیدونم انبرده، اینا رو یاد نمیده، هیچ جایی یاد نمیده. مگه حالا نمیدونم حالا چی شده
دقیقاً تو خانواده اینا مال
خانم. بله، مثلا تو اگه میرفتی میکردی میگفتی بابا مسخره، تو رو چه به چکش، تو رو چه به پیچکشتی، میشین میخوای بدی بره یکی برات این کارا رو بکنه. حتی به منم میگفتن خانواده‌ام که تو چرا خودت میکنی؟ میگم نه من خودم میکنم، بچه بهم یکی دیگه این کار بکنم، مگه اون کاری بدم بگیری که خودم نتونم؟ بعد مثلا لحیم کردن، مثلا فرض کن ترانزیستور بخوای لحیم کنی، یا حالا ما نابینا داشتیم که لحیم هم بلد بود بکنه بمونه، ولی خب من نمیتونستم لحیم بکنم. مثلا توی برد بری مثلا ترانزیستور در بیاری، ترانزیستور بذاری فران، حالا دیگه از همش دورش گذشته، الان دیگه اصلا الکترونیک به جای رسیده که دیگه آدم بینام اصلا نمیتونه توش دخالت کنه، همش رباتیک شده. اما اون موقع یه آدم هایی بودن مثلا تعمیرات تلویزیون رادیو اینا انجام میدادن که حالا دیگه نیست، سیستم کلا از بین رفته، کمپکت شده. ولی اگه این یکی از چیزای خیلی مهمه. دومین چیزی که برای من مهمه هنره، موسیقی. یعنی اگه من موسیقی بلد نبودم، خب میدونیم محل درآمدم شده بود تهران دیگه. من خیلی ببین، من زمانی که تو تهران کارمند تلفن چی بودم، میدونی چقدر درمی‌آوردم؟ سال 68 درآمد من بود در ماه 1500، یعنی 3000 با اون کوپونا که میدادن سال 68 به ما حدود 3000 تومان در کل میدادن، یه کوپونای قند و شکر. ولی میدونی من سال 69 رفته بودم چیز معلم موسیقی شدم، ماهی تا 40000 تومان اون موقع در میبردم. من فکر کن اون موقع 40000 تومان خیلی بود، خیلی. یعنی یه چیزی میگم اشتی میشنوید، یعنی با اگه من این موسیقی رو نداشتم و استعدادش رو نداشتم که بتونم به شاگردای بینا موسیقی درس بدم، درآمدی به این خوبی نداشتم. و خب این یکی از چیزایی بود که خیلی مهم بود برای من. دیگر این چیزی که برای من مهم بود راه یافتن به محافل دانشجویی. یعنی من تو خوابگاه دانشجویی تهران خیلی سریع جا افتادم، تو ونک، تو کوی دانشگاه. تو کوی دانشگاه به کمک یکی از بچه‌ها رفتم و اونجا خیلی دوستای خوب پیدا کردم. تو ونک بودم، توی خوابگاه خواجه نصیر بودم تو سید خندان و اونجا خیلی زندگی کردم. خیلی هم اذیت شدم، بعضی من اذیت کردم، بعضی هم خیلی دوستم داشتم، پسرای خوب اونجا بودن با ما و داستانا داریم حالا اونجا هم. و این چند تا چیزی که خیلی مهم بود. بعد یه چیز دیگه ای که من دارم که شاید خوب باشه، قدرت انطباق من با فضاهای جدید. یعنی من اصلا نمیگم وای چرا من اینجا افتادم، این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه. فضای جدید رو برای خودم تنظیم میکنم، میگم خیلی خوب این فضای منه، 2 در 3، قدش اینقدر، هیکلش اینقدر، برقش اینجاست، اینش اینجاست، من رو باید تنظیم کنم چجوری باید اینجا زندگی کنم. تنظیم میکنم، میدونی؟ و همین کارو تو ترکیه کردم. اینا حالا تو زیر نام تغییر میخواستی ازش استفاده کنی، من به عنوان امکانات یا چی میگن پارامترا، این همه پارامتر. این مثلا از نظر حتی فلسفی به جهان پارامتریک اعتقاد دارم که حالا یه بحث جداییه، وقتی خواستی برای توضیح میدم. ولی اصولا پارامترها باعث میشن که تو در دنیا بتونی یه چیزی بشی یا نشی. مثلا یکی قدش اینقدره، یکی وزنش اونقدره، یکی صدای خاصی داره، یکی قیافه خاصی داره، یکی تناسب اندام خاصی داره که مانکن میشه، یکی نمیدونم چی میشه، یکی چی میشه. همه اینا دنیای پارامترها باعث میشه که تو در یه جایی یا جا بگیری یا جا نگیری، یا اینکه بتونی اونجا رو برای خودت تطبیق بدی. و همه این امکانیات ذهنی و جسمی، میدونی خب یاد نره ما اون موقع جوان بودیم، یه جوان با یه آدم 60 ساله که الان تو سن الان هست خیلی فرق میکنه. یه جوان میتونه خیلی تحمل در بعضی موارد کمتر، یعنی صبوری، خب جوان ها کمتر صبورن دیگه، در بعضی موارد صبوری کمتر، تحمل کمتر داشته باشه، اما خلاقیت بیشتر داشته باشه.
قدرت
آره قدرت بدنی حالا بحثی روش نداریم چون ما هرکول نبودیم هیچ وقت، اما از نظر خلاقیت میشه. ولی آدم وقتی سنش میره بالا صبوریش بیشتر میشه، تحملش هم شاید بیشتر میشه، اما خلاقیتش کمتر میشه. و این طبیعت انسانه. آره تجربه داره و
تجربه خیلی کمک میکنه.
بله خیلی. در جوانی تو چون تجربه نداری بیشتر هم شکست میخوری، ولی چون خلاقیت داری میگه خیلی خوب میرم تو ورده بعد. اما وقتی سنت میره بالا، چون میدونی که وقت زیادی نداری، تجربه باعث میشه که کمتر ریسک کنی، میگه ولش کن بابا، ما که قبلا این کارا رو کردیم، حالا دیگه نمیکنیم. برای همینه که نمیخواید اینجا شکست بخورید. حالا میریم از این میگذاریم.
اینجا میخوام از چالش ها بگین. چالش ها، چه چالش هایی بوده؟ چطوری برطرفشون کردین؟
این دنیای همه چالشه، ولی دنیای ما نابینا بدتره. برای که ما اصلا از خونه که بریم بیرون، ببین من چرا، من همیشه گفتم چرا با یه زن نابینا نمیتونم ازدواج کنم؟ به خاطر که تو خونه که ما مشکلی نداریم، تو خونه تو بغل همیم، غذا با هم میخوریم. ولی وقتی میریم بیرون از خونه، این در پشت سرمون بسته میشه، این چالش ها شروع میشه. خب حالا اینو برای مثال زدم، دنیای بینا هم چالش داره، اما دنیای ما نابینا ها چالش اندر چالشه. یعنی مثلا ما میخوایم بریم بیرون، باید حواسمون، ما که وقتی میخوایم راه بریم یارو میگه آقا چه هوای خوبی، من دارم لذت، آقا من اصلا وقت ندارم از هوا لذت ببرم، همش باید به حواسم باشه پرت نشم، همش باید حواسم باشه دوچرخه بهم نزنه، همش باید حواسم باشه به میله نخورم، همش باید حواسم باشه عصام نشکنه، اگه عصام بشکنه تو خیابون که من بدبختم. من خیلی موقع وقتی تنها میرم دو تا عصا تو کیفم دارم. قدرت انطباق من با جهان خارج خیلی زیاده. من خیلی راحت میتونم با آدمای غریبه حرف بزنم بدون اینکه هیچ آشنایی باشون داشته باشم، همین من ممکنه در یه جمعی هم قرار بگیرم با هیچ کس هم حرف نزنم، برای که ارتباط برقرار نمیشه. باید دید تو چه فضایی چی پیش میاد، تو فضایی که خودم ایجادش، یعنی در ایجادش نقش داشته باشم. مثل وقتی که اومدم و خود داشتم راه میرفتم، تو راه خودم بودم، دختر زرد عصای منو شکست. تو این فضا چون خودم نقش محوری داشتم، یعنی خودم یه طرف دسته بودم، میتونستم ادارش کنم. ولی وقتی توی جمعی نشستی مثل عروسی ها یا عزاداری ها که مجبوری یه گوشه بشینی، صدای بلنگو زیاده، ارتباطت با همه قطع میشه، اونجا نمیتونی ابتکار عملو به دست بگیریم. بعد روزی بشینی یکی رو بده سعید آب میخوای، چای میخوای، توالت میخوای، بری فلان حرفا، اونجوری آدم پسیو میشه. اینا رو همه میگن که انسان چقدر ابتکار دست خودش باشه مهمه. یه آدم نابینا، تجربه خودم دارم میگم، یه آدم نابینا اگه بچه اول خانواده باشه خیلی بهتر باش برخورد میشه تو اگه بچه آخر خانواده باشه، به خصوص خانواده سنتی. اگه بچه اول خانواده باشه خیلی لیلی بلالات میذارن و احترامت بیشتر میکنن، خانواده که خود به سنت گرایش دارن و اینا. بعد اگه بچه آخر باشی همین کسی تو رو نخودی حساب میکنن دیگه، همه میگن این نخودیه ولش کن چرا دیاد چیز مهمی نیست. ما هم بچه آخر بودیم تقریبا، بعد از ما دو تا بود، ولی خب اونقدر قبل از ما بود دیگه دو تا هم کسی حساب نمی‌کرد. اینه که خیلی مهمه ابتکار آیا دست یه آدم نابینا باشه یا نه. زمانی بود ایران اینجوری بود، ما اتوبوس وای میسادیم، میومدیم داخل اتوبوس، بعد اتوبوس ها خب کولر که نداشتن، حالا که نمیدونم چجوری، ولی اون موقع اینجوری بود. بعد بعضی از مردایی که حالا هیکل گنده هم لازم نبود داشته باشن، جوون بودن، دم در وای میسادن که راننده در رو باز نگه داره. وقتی که مردم میخوان پیاده بشن مثلا این وای میساد که مثلا وقتی اتوبوس به راه میفته در رو نمیبست که هوا بیاد تو خونه. اونی هم که وای میساد جلو در، خب یه جوری قوی بود که نگه داره که مثلا پرت نشه بیرون خودشو. من اینقدر پر رو بودم میرفتم دم در به راننده میگفتم من میخوام اینجا وایسم. میگه آقا میفتی؟ میگم چرا میفتم؟ خب این چهار دست پا داره، منم چهار دست پا دارم. این که نمیخواد ببینه که این که رانندگی نمیکنه، جلو در وایسادم، داشتم داره به این دو تا میلا، منم همین کارو میخوام بکنم. به من اجازه نمیدادن، یه راننده به من اجازه داد، منم وایسادم، قشنگم ماشین رو اداره کردم، هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. مسافرا وقتی میخواستم بیادم پیاده بشم، من میرفتم کنار اینا پیاده میرفتم، ماشین رو میافتاد، من قشنگ درو میگرفتم، ماشین درو نمیبست. تابستون رو میگم، تابستون که هوا 40 45 درجه تو تهران خیلی گرمه. حالا
آره،
این یه نمونه برات گفتم که مردم عادی قبول نمیکنن تو چون نابینا هستی میتونی همون کارو بکنی که اونا میکنن. حالا کاری که احتیاج به چشمم نداره، حالا یه موقع میگی تو میخوام ماشین برونم، بهت میگه بله تو نمیتونی ماشین برونی، اون بینایی میخواد. ولی یه موقع تو میگه آقا من دست و پام سالمه، چهار ستون بدنم سالمه، میخوام اینجا وایسم، میتونم اینجا رو نگه دارم، میگه نه تو نمیتونی اینجا نگه دارم. تو نمیبینی، چه ربطی داره؟ خب تو نمیبینی چون خودش نمیتونه، اگه چشاشو ببنده فکر میکنه تو هم اینجوری هستی. خب اینا چالش دیگه، باید بتونیم ببینید. یکی از بزرگترین چالش های ما باوروندن خودمونه به مردم در هر زمینه ای. ما حتی نمیتونیم به مردم کارهای عادی رو که خیلی عادی هن بر همه بگیم شما میتونیم کارها رو انجام بدید. تعجب میکنه، تو ظرف میشوری؟ چجوری میشوری بابا ظرف میشوری؟ بابا تو مگه بابا همش ما داریم خودمون اثبات میکنیم. من اینجا میرفتم برای مردم پیانو میذارم، بعد به این خانومه که برای من کار میکنه میگفتن سعید شبا چجوری میخوابه؟ بهش میگو با من که شبا پیشش نمیخوابه، من چمیدم چجوری میخوابه سعید شبا چجوری میخوابه؟ فکر کن سوالاتی که اینا دارن، سعید شبا چجوری میخوابه؟ خب چجوری میخوابه؟
ناشناخته است دیگه، هرکس اون آدم با خودش مقایسه میکنه در حالت چشم بسته که من با چشم بسته نمیتونم این کارو انجام بدم.
خب اثبات خودت به مردم یه چالشه، این خودش یکی بزرگترین چالش هست.
یعنی یه جایی به بعد آدم های نابینا هم تصمیم میگیرن که به خودشون اثبات نکنن، فقط زندگی خودشون رو داشته باشن.
خدا بستگی داره چه توی شرایط قرار میگیری. تو محیط کارم همین برات پیش می یادم تو محیط کار بودیم، خیلی چیزا بود، حالا داستانی درازی هست، من نمیخوام همش تعریف کنم، میگم یعنی حتی تو محیط کار برامون پیش می اومد، حتی تو محیط های تو زندان همینطور، تو محیط های اجتماعی دیگه همینطور، و خیلی خیلی خیلی، یعنی ما همش باید خودمون اثبات کنیم، همش باید خودمون اثبات کنیم و در انتخاب یعنی شما اگه میخوای حالا به نابیناها چیزی یاد بدی برای این مصاحبت، یکی از مشکلات بزرگ نابیناها جفتگیریه، یعنی پیدا کردن جفته. شما در پیدا کردن جفت یکی از بزرگترین چالش آدم نابینای که به لحاظ جنسی فعاله، شاید شما از 60 سال به بالا دیگه به لحاظ جنسی خیلی فعال نشی، ولی شما در 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی کلی فعال جنسی هستی، دلت به جنس مخالف میخواد و این یکی از بزرگترین چالش هاست که تو بتونی جنس مخالف خودتو تیز کنی، یارو کنی، اقناع کنی که تو میتونی یه پارتنرش باشی. معمولا قانع نمیشن اینا، میدونی؟ اقناع کردن جنس مخالف که آقا تو رفتی با چلغوزلی ازدواج کردی که مفت خدا نمیارزه، ولی منو ندیدی، خب اون چی از من بیشتر داره بجز دوتا چشم؟ خب همینه دیگه. این از اون بر خودتو میذاری جای زنه، میگی خیلی خب سعید، منم خودم اگه یه دختر سالم بودم آیا یه مرد نابینا رو انتخاب میکردم؟ نمیکردم، خودم نمیکردم. پس چرا من به دختر بدبخت میگم یا من انتخاب کن؟ خب اونم همینه. اینه که اینا چالش هم. چالش فقط پیرای چراغ برق و ماشینایی کنار خیابون وایساده و نمیدونم اتوبوس گرفتن. الان که دیگه همه چی راحت شده، اپ دارید زنگ میزنید تاکسی برات میاد ویش 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 میزنه سر اسنپ منم تپسی مپسی میشی دیگه. این مشکلات که خدا رو شکر حل شد.
اتفاقا میخوام اینو بپرسم، فناوری تو زندگی شما چه تأثیری داره؟ روزمرگیاتون چه تأثیری داره؟
همه چی. من الان یه دونه هواپس خریدم با موبایل کار میکنه، یعنی با موبایل بهش تایم میدم، با موبایل مثل همین چطوری با واتساپ کار میکنیم، همینجوری اینم وصله به موبایل، میتونم بهش تمپرچر بدم یعنی درجه بدم یا بهش زمان بدم، بعد دکمه استارتش رو بزنم بره برای خودش بپزه، بعدش مثلا زمانش که نیست شد من باید مثلا همبرگرها رو برگردونم، خب میارمش بیرون تبدش همبرگرها رو برمیگردم بعد دوباره میذارم میره داخل و چیز میکنم. و نه بابا الان دنیای ما دنیای فناوریه، من تمام پرداختام و تمام فرمایی که دارم پر میکنم با کامپیوتر دارم پر میکنم، همش آنلاینه. و اگر ما بلد نبودیم با اینا کار کنیم که بدبخت بودیم اصلا، یعنی همش باید یکی بیاد این کار رو برامون بکنه، بهش اعتماد کنیم و اون آدم حتی اگه آدم خوبی رو باشه، حتی اگه آدم درستی باشه، ممکنه خیلی جاها اشتباه کنه، ممکنه بعضی جا رو تیک نزنه، ممکنه بعضی عددا رو اشتباه بنویسه، ولی وقتی خودت داری همه کارا رو می‌کنی، فرم 10000 تا پارامتر هم داشته باشه، چون خودت داری می‌کنی، دلسوز خودت هستی، برای پول خودته، برای جیب خودته داری این کار می‌کنی، سعی می‌کنی هیچ چیزی از دست ندی، ولی اونی که داره دیگری برات این کار می‌کنه که حالا بدش که ما اینجا خطا شد شد دیگه چه کار نشد دیگه حالا میگه چی میشه. اینی که خیلی فناوری خیلی مهمه، پرداخت کردن‌ها. شما قبلا کورکورانه به واقعه واقعی کورکورانه پرداخت میکردی، الان وقتی شما پرداخت میکنی اپ رو که میخوای بزنی، موبایلتو میخوای پرداخت کنی، همه چی جلوت نوشته شده، گویا برات موبایل میخونه، میگه من میخواهم مثلا 4500 کرون پرداخت کنم به شرکت ال گیگانت. خب میزنی بله، اونجا برات سیگنچر میاد، میگه میخوای ساین کنی، میگه بله میخوام ساین کنم. دوباره ازت میپرسه این مبلغ اینقدر، میخوای ساین کنی، میگه بله آقا میخوام ساین کنم. گیر نده دیگه، خیلی خوب ساین میکنه میره. آره برای اینکه دوباره بپرسه که امنیتت برقرار باشه، بدونید
آره شما اون دورانم به هر حال بودین دیگه، که اصلا این نرم افزارا نبوده، فناوری نبوده، موبایل نبوده، ما هم البته بودیم، ولی منظورم که خب به هر حال شما بیشتر فعالتر بودید، شما هم فعالتر بودید دور پول کاغذی ها، سکه ها حتی، و الان شده اینجا صف وایسادن تو بانک، صف وایسادن تو بانک اینم یکی از مصیبت ها بود، صف وایسی تو بانک، این اصلا کلا صف وایسادن برای آدمایی که نابینا هستن خودش مسئله
نه، ما رو خارج از صف قبول میکنن معمولا، توی هر بانکی بریم ما معمولا خارج از صف میتونیم بریم، میرفتیم جلو میشون میگفتیم که من نمیتونم پین صف وایسم، میگفت خیلی خوب اینو خارج از نوبت قبول کنید، معمولا ما رو تو صف نگه نمیداشتن. حالا اون یه بحث جدا، یه بستگی به توانایی فردی خود شخص هم داره، اما پول کاغذی وحشتناک بود.
یعنی الان برای امور بانکی ما صف چیز وای نیستیم، اینطور مثل صف نون وای نیست، یعنی شماره میگیریم میشینیم روی صندلی دیگه خودشون صدا میکنن.
اونم برای نابینا سخته، برای اینکه ما معمولا شماره که میگیریم شماره مون رو میدیم به یه جایی، اون شماره منو میگیره، منو خارج از صف بازم میبره، میگه نمیخواد تو وایسی تو مورد. یعنی من که ایران بودم این کارو برام کردن، حالا دیگه نمیدونم. ولی میدونی من الان چند ساله تو سوئد پول کاغذی استفاده نمیکنم، همش کارت. چندین ساله واقعا پول کاغذیمون به مغازه ها نمیدیم، فقط کارت. اصلا پول کاغذی تو جیبم نیست، فقط کارت. و حالا هم دیگه تبدیل شده به موبایل، یعنی موبایل رو میگیرم کدشو میزنم بازش میکنم میکشم روی کارت خان خودش پرداخت میکنه با گوگل والت. اپل والت هم داره گوگل والت.
و اون قیمت اصلی رو از کجا این تاییدی که شما با اپ ها میگیرین، اون وقت این تایید چجوری میگیرین اونجا؟
اونم نشون میده به اون، معمولا افتر پرداخت نشون میده. یعنی وقتی پرداخت میکنه بهت میگه حالا تو اینجا چقدر بدی، میدونی؟ ولی خب داره تو میتونی، خب اپ موبایلت هست همونجا میتونی ببینی چقدر پرداخت کردی توی اپ بانکیت، ولی تو میتونی همونجا اگه حس کنی که زیاد داری میتونی اونجا برگردی بگی خب چرا اینجا اینقدر کم کردید، ولی همون موقع بهت نشون نمیده مگر شرایط خاص که میتونی اونو اکتیو کنی. ولی اون دیگه وقت دردسرای خودشو داره، چون مردم پشت سر تو صف هستن، تو باید سریع پرداخت کنی بری. اگه بخوای اونم فعال کنی، بخوای بشین دست بکشی اینا رو بشنوی اونا بشنوی، همین که جمعیت زیاد صدا نمیشنوی خوب صدای گویا، مگه هدفون تو گوشت باشه؟ همین که اون اپ رو بخوای فعال کنی دردسرای بیشتری داره، برای همین تو پرداخت میکنی اعتماد میکنی. به خصوص تو کشورهایی مثل سوئد که اصلا کلک ملکی در کار نیست، حالا ایران هم من کار ندارم یا ترکیه یا فلان، اما کشورهایی مثل سوئد اینا جرئت نمیکنن بهت کردن. مثلا یه باری من خواستم پیزا بخرم، من 500 کرونی به یارو دادم، 500 کرون خیلیه. بعد گفتش که تو 20 کرون کم دادی. گفتم چرا؟ گفت اون موقع یعنی پیزا 70 کرون. گفت این 50 کرونی بود. گفتم اشتباه میکنی ها، این 500 بود ها. ای 500 بود، ای 500 بود، ای من نفهمیدم فلان. یه بخواد منو بذار سر کار، یا واقعا نفهمید فرقش خیلی دیره 500 با 50 کرونی قیافش نمیفهم نیست. حالا دیگه بعد هیچ دیگه پوله رو به ما داد و درست کرد و پیزامونم خوردیم اینا. نه خیلی، حالا این توی 30 سالی که من اینجا زندگی میکنم یه بار این اتفاق افتاد، اونم اشتباه که بعد وقت فکر نمیکنم دست این کار کرد، چون خیلی معذرت خواست با اینا. اینه که نه پیش نمیاد اینجا ما واقعا اعتماد داریم به پرداختامون، میگه شرایط خیلی 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 استثنایی پیش میاد.
شما فکر میکنی که جامعه اگه چه تغییری بکنه زندگی برای نابیناها آسان تر میشه؟
اولا جامعه ما به لحاظ فرهنگی اشکالات اساسی داره، یعنی تغییری کوچولو موچولو نیست. اشکالات اساسیش یکیش اینه که ما هنوز نگاهمون به انسانها نگاه دوران فئودالی و کشاورزیه. حتی ما راجبه از نظر جامعه دنیای امروزی وارد جامعه صنعتی و فراصنعتی شدیم، اما فرهنگ عمومی ما هنوز فرهنگ حتی جوامع پیشرفته مثل اروپا و آمریکا، من راجبه کشورهای ایران و کیتا اینا حرف نمیذارم، پاکستان اینا، راجبه حتی اروپا هنوز نگاهشون به نابیناها نگاه دوران کشاورزیه. نگاه دوران کشاورزی به تو میگه که تو باید تمام فانکشن‌های بدنت کار کن، یعنی باید 4 دست و پای بدنت سالم باشه به اضافه چشما، چون شما باید بیل رو بتونی تو دستت بگیری و محصول رو درو کنی، این بدن تو میخواد. اما نگاه فراصنعتی فقط با مغز تو کار داره. برای همینه که ما آدمایی داریم که از کشورهای خیلی فقیر میان مثل هندوستان، ولی خدای تکنیک هستن و تو آیتی کار میکنن. چرا؟ چون اینا رو کسی باشون کار نداره، که پدرت کی بوده، مادرت کی بوده، تو اونجا تو مزرعه خودتون چیکار میکنه؟ این رفته درس خونده، مدرکش گرفته، رفته آیتی خونده و تو دنیای کامپیوتر. الان مهندسای سیلیکون ولی بیشترشون مال هندو اونورا هستن، کشورهای فقیر فقیر جهان، و اینا رفتن درس خوندن افتادن تو این فاز، رفتن اونجا مهندس شدن. خب این به ما میگه خیلی خب چرا نابیناها نتونستن، چرا نابیناها رو به اونجا اجازه؟ چون نابیناها تو دنیای کامپیوتری افتادن که دنیای کامپیوتر برای بیناها طراحی شده. یعنی ما حتی میخواستیم برنامه نویس هم بشیم، کمپایلر پیدا نمی کردیم که برای نابیناها طراحی شده باشه، تو مثلا سی پلاس یا نمیدونم برنامه‌های دیگه که می‌خواستیم مگرن توشون کار کنیم، که من دیگه الان از این چیزا گذشتم، دیگه حوصله‌اشو ندارم. موقعی جوان بودم، این جریان 20 سال پیشه، که من یه خود عشق بیشتری داشتم برم تو کارهای اینجوری، کارهای برنامه نویسی و اینا رفتم یا خود توشم چرخیدم، ولی دیدم نه هیچ پلتفرمی برای نابیناها مناسب نیست. وقتی پلتفرم اندروید اومد گفتیم بریم تو اندروید کار کنیم، یعنی برنامه نویس بشیم، دیدیم اینم برای نابیناها هیچ برنامه نویسی، دنیای برنامه نویسی برای نابیناها هیچ بستری، هیچ بستری را ایجاد نکرده. خیلی خب، چون این برنامه نویسی اینجوری نیست که یه صفحه سفید باشه تو باید بشینی رو کاغذ بنویسی و برنامه درست کنی، تو باید یه چیزایی داشته باشی، یه بسترایی داشته باشی، اینو بکنی داخلش، کدایی که می‌نویسی بعد اون کدا باید به جواب بده. اون بسترا اکثرا برای نابیناها مناسب نبودن. حالا چه تغییراتی کرده الان من نمیدونم، ولی این حرفایی که بهت میزنم تا مثلا 5 6 سال پیش اینجوری بود. حالا دنیای جدیدی اومده که بهش میگیم هوش مصنوعی. هوش مصنوعی میتونه خیلی کارا بکنه. حالا ما در اول راهیم با هوش مصنوعی، اما زیاد پراکندگویی نکنم، در عرصه مردم ما هنوز رسانه های گروهیمون، هنوز فیلم هایی که میسازن، تئاترایی که درست میکنن، رمان هایی که نوشته میشه، هیچ کدوم در جهت بهورزی یا بهسازی فرهنگ قدم بر نمیداره برای نابیناها و معلولین علی العموم، نابینا علی الخصوص، و حتی تحقیر و تمسخرشون هم میکنن. یارو تو سریال های ایرانی میگه باغ به این بزرگی قوره نصیب ما شد، شهر به این شلوغی کوره نصیب ما شد، و از این دو چیزا ما زیاد داریم. میگه مگه با دسته کورا طرفی؟ میگه برو مگه کوری؟ و هزار تا چیزای دیگه که تو سریالا مرتب میگن و سریالای مردم پسند، عامه پسند، به قول معروف که مردم دوست دارن نگاه کنن. وقتی هم باشون تو بگم میگه آقا فرهنگ مردمه، میگم بله فرهنگ مردم هست، فرهنگ مردم توش پشت خواهر مادرم هست، پس چرا اونا رو نمیدی؟ اگه فرهنگ مردمو میخوای استفاده کنی اونا رو باید بگی، ولی نه، تو اونجایی استفاده میکنی که برات خطر نداره، ولی کار نداری به چه به دیگران چه ضربه ای میزنی. بنابراین وظیفه یه هنرمند و فیلم نویس و فیلم نامه نویس و نقاش و چه میدونم کسی که با جامعه رو میخواد مورد خطاب قرار بده، وظیفهش فقط پیروی از فرهنگ مردم نیست، ارتقاء فرهنگ مردمه، باید اینو ارتقاء بده، ببرش بالا، باید یه جوری دیگه حرف بزنه، باید یه جوری دیگه تمثیل کنه. حتی اگه یه آدم نابینایی رو ببینه که تو اون فیلم قراره یه نقشی ایفا کنه، اون نابینایی رو با این یارو کوره خطاب نکنه. و اگرم حتی خطاب یکی میکند، یکی دیگه بیاد تصحیحش کنه، بگه آقا اینو دیگه امروز این کوره نمیگن، میگن این آقای نابیناه یا این خانم نابیناه یا این خانم نابینا، نمیگن این خانم کوره. و و و کمان که ما یه بار اینجا اومدیم داشتیم راه میرفتیم همین تو همین سوئد، بعد یه خانم ایرانی که معلوم بود تازه اومده بود اینجا، هنوز زبان سوئدی بلد نبود، دید من دارم یه خود کج میرم، حالا رو دلسوزی هرچی، به پسرش گفت، پسرش مثلا 10 سالش بود 12 سالش بود، گفت حامد برو ببین آقای کوره رو ببین نخوره به چیز، ببین کجا میخواد بره. بعد پسرش اومد، سوئدی هم خیلی بلد نبود اینجوری، وقتی اومد کنار من بغلش کردم، بهش گفتم من میدونم دارم کجا میرم عزیز دلم، به مامانت بگو این آقای کوره راهش بلده، بعد بهش بگو که ما اینجا به کورا میگیم نابینا. بعد پسره گفت باش، بهش میگم بذارم همچی با اومده باش میگم رفت. حالا اون به مادرش چی گفت نفهمیدم دیگه، چه اتفاق افتاد اونو نفهمیدم، ولی میخوام یعنی بگم ببین خیلی تغییرات باید بشه، و من تو سنین خودم، تو زمان خودم زیاد منتظر چیزی نیستم برای نسلای بعد، امیدواریم هرچی میشه. ولی خب نسلای بعد یه اتفاق جالبی که براشون میفته نابیناها اینه که کمتر به انسان، البته این بده ها، ولی از نظر نابینایی خوبه، کمتر به انسان نیازمند میشن. مثلا ماشین ها دارن خودران میشن، اتوبوس ها دارن خودران میشن و و و و خود تو فردا میتونی ماشین خودت داشته باشی، اصلا چه لزومی داره که اگه امکان مالیش داشته باشی که ماشین داشته باشی. مثلا که ما داریم موبایل خودمون اداره میکنیم، نیازی نداریم پرداختامون خودمون انجام میدیم. خب موبایل هم یه چیزی بود که قرار بود برای بیناها باشه دیگه، الان تلویزیونش هم اومده، رنگش رو خودمون تنظیم میکنیم، صداش رو خودمون تنظیم میکنیم. دنیای فردا هم همینطوری خواهد شد، تا 20 سال آینده بسیاری چیزا تغییر میکنه. یعنی ما بسیاری از وابستگیایی که به هم دیگه داریم که مثلا بری پیش عمقزی خالقزی برات چیزی رو درست کنه دیگه نیازی نیست. الان من تا همین چند وقت پیش زنگ می‌زدم به دوستم، بهش میگفتم خیلی یه دقیقه نگاه کن من این موبایلمو بگیرم روی لباسشویی ببین این درجه شو چنده، حالا میرم تو لوکاوت یا چیزای شبیه این، یا خود تاک بک عکس میگیره، عکسو توضیح میده. خود تاکبک این کارو میکنه دیگه، نیازی نداره متا به لوک آوت هم. حتی اینه که ما هی داریم میریم به طرف اینکه که
باعث شده که خیلی وقتا آدما اونا هم به ما یه نیازهای پیدا کنن، که مثلا ما چون بیشتر با موبایلمون ارتباط برقرار میکنیم، بیشتر ازش کمک میگیریم، بیشتر بهش وارد شدیم. و من فکر میکنم که اطرافیان ما یه جورایی نیازاشون رو به ما میگن که ما به اونا هم حتی کمک کنیم، و این به ما یه قدرت دیگه.
همین درست پیش برام اتفاق افتادم. تو میگی رفیق من تو بلژیکه، بینام هم، این تلویزیون سامسونگ داره، به یه شکلی وایس گایدش رو راه انداخته بود، میگه تلویزیونم داره حرف میزنه، ماخه من خورده دو روز سه روز باش گیر افتادم، تو ستینگ رفتم این و رفتم اون و رفتم چیکار کنم. گفتم بابا یه دقیقه وایس من رو نگاه کن. رفتم تو اینترنت دیدم آقا پلوس مینوس ولوم رو با هم فشار بده، بود دو دقیقه طول نکشید. گفتم مهدی این کار بکن. وای نمیدونی چیکار کرد، رب ننش گو به این گو به این گو سعید، دو دقیقه مشکل من حل کرد، سه روز من باش درگیر. گفتم بابا من کاری نداشت که این. خب بله درست میگی کاملا، بیناها به ما مراجعه میکنن، کما این که ببین حالا من اینو از خودم تعریف میکنم، یه خوده ما هفت تا برادریم. خب زمانی که من بچه بودم اینا تو همه چی از من جلوتر بودن. حالا میخواد نه البته درس و اینا نمیگم، تو زمینای فنی مثلا کامپیوتر که موقع نبود، تو زمینه‌های مثلا تعمیرات رادیو چه میدونم هرچی. اما موقعی که ما بزرگ شدیم، یعنی مثلا من دیگه اومدم اروپا و کامپیوتر به دستم افتاد اینا، الان هیچ کدوم از این نه هفت تا برادر، حتی بچه‌هاشون به اندازه من کامپیوتر بلد نیست، به اندازه من بلد نیستن حتی با موبایل کار کنن، با خود موبایل که دنیای بیناییه من بهتر از اونا بلدم با موبایل کار. یارو میگه تو با آیفون بلدی کار کنی؟ میگم بله. میگه تو که اندروید داری؟ میگم بابا چون من قبلا که اندروید داشتم آیفون داشتم، برای هر دوشو بلدم، هر دو پلتفرمو بلدم. اینه که نه، ما نابیناها مغزمون که مشکل نداره، اونا که حالا مغزشون مشکل داره داره، ولی ما به طور نرمال یعنی دارم مغزمون که مشکل داره. ما دنیای نابینایی داریم، دنیای نابینایی خود چشمه دیگه، چشمه حالا او چیزایی که نه که حالا تو هر چی رو گویا کنی همه مشکلاتش حل بشه، اما خیلی جلوتر. یعنی فکر کن اگه ما حالا این گویا رو نداشتیم، موبایل ها گویا نبودن، تلویزیون ها گویا، حالا خیلی کارا رو ما نمیتونستیم بکنیم، واقعا لنگ لنگ بودیم. یعنی واقعا از موبایل نمیتونستیم استفاده کنیم، هنوز موبایل دکمه ای باید استفاده میکردیم که خب اوکی بکن، ولی نیست، اصلا موبایل دکمه ای دیگه تو بازار نیست.
صرف استفاده از موبایل هم نیست، یعنی ما با این موبایل واقعا کار میکنیم، بچه ها خرید میکنن، زندگی میکنیم، دقیقا ماشین میگیریم، خرید میکنیم، خریدای خونه انجام میدیم، خرید تغذیه انجام میدیم، حساب کتابمون رو انجام میدیم، پرداختا رو انجام میدیم، یعنی فقط اسمش یه موبایله یا یه کامپیوتره، درس میگیم باهاش، درس میخونیم باهاش.
خدایی دیگه به اینا سلفون هم نباید گفت، اینا دیگه فون نیستن اصلا، یعنی فون یعنی صدا، اینا دیگه اصلا صدا نیستن، اینا همه چی غیر از این. یعنی شما یه دوره بود شما صدا داشتی، فقط این موبایل کوچیک نوکیا بودن، حالا اون دکمه ای رو میگم، یا اریکسون بودن یا نوکیا بودن یا موتورولا بودن، اونا فقط صدا، اونا واقعا سلفون بودن. اما اینی که الان تو دست من توه، این تلفن نیست، همه چی از الا سلفون
اسیستنت
ها دقیقاً همراهن، اینا واقعا همه چیزن. یعنی اینا حتی در آینده قرار پیشرفتایی بکنن، خدا میدونه. تو فکر کن مثلا در آینده خیلی نزدیک، نمیخواد 50 سال آینده، شاید تو 20 سال 15 سال آینده اینا چنان پیشرفتایی خواهند کرد که اصلا امروز رو نگاه میکنی میگی تو دستت میخندی، برای که مثلا اون موبایل قدیمی چکشی بود که الان مثلا تو هر کدومون داریم به من یادگاری. من یکی دو من یه N95 دارم، نگاش باور میکنی N95 من هنوزم کار میکنه، هنوزم کار میکنه، یعنی سیم کارت بذارم توش کار میکنه. خب حالا اون برای ما الان خنده داره، فکر کن 10 سال دیگه 15 سال دیگه همینا هم که الان تو دستمونه، پیکسل 8 و نمیدونم آیفون 16 من دارم الان گرفتم، اینا هم برام از مسخره میشن. به قول ما یه زبونی اینا رو داشتیم، اینا چی ان دیگه. خب اون موقع دیگه تو ما پیش شدیم. خب حالا داشتیم میگفتیم برای تغییراتی که باید بشه، تغییرات فرهنگیه، ولی ما یه چیزی رو باید بفهمیم، یه بارم برای همیشه باید کلمون فرو کنیم، ما هیچ وقت با بیناها برابر نمیشیم. یعنی اگه قرار باشه که ما وضعمون بهتر بشه میشه، اوکی بحثی نیست، ما ماشینم میرونیم در آینده، ما ماشین میرونیم، اما ما در واقع ماشین نمیرونیم، ماشین خودش خودشو میرونه. پس ما با بیناها برابر نیستیم، ماشین از دست بیناها گرفته شده. میدونی منظورم چیه؟ در آینده ماشینا خودران میشن، نه من میرونم نه بیناها میرونه، خودش میره. تو بهش بگو میخوام برم ترمینال خزانه، تو رو میبره. و جالب اینجاست، به زودی، نه حالا خیلی دیر، به زودی موبایلتو میگیری، تو رو آدما رو بهت میگه، مثلا میگه این قزنفره، جعفر نیست. مثلا میگم میخوام اینو بهت بگم، این حتی اینم حتی داره حل میشه که من و تو بریم توی مثلا کراود، توی جمعیت زیادی یه آدمی رو گم کنیم، میخوام پیداش کنیم، موبایل بگی بالای سرت، اون دیتی میچرخونی خودی صورت آدما رو بیشتر میخوام ببینم. اوکی مثلا پری خانم اونجا وایساده، پری خانم بیا اینجا بابا جون. اینجوری اینه که خب ما داریم در واقع هی مستقل و مستقل تر میشیم، اما باز با دنیای نابینایی با دنیای بینایی فرق داره. تو نمیتونی مثل بینایی فرار کنی وقتی آتش سوزی بشه، وقتی جنگ بشه، وقتی امکانات خاصی پیش بیاد، مسائل خاصی پیش بیاد. تو دنیای واقعی خطر مثلا هنوزم چشم هوا ولو میزنه، و البته قدرت فیزیکی هم مهمه، ولی چشم خیلی مهمه. تو بدونی باید به کدوم جهت فرار کنی. برای همین گفتم هیچ وقت ما با بیناها برابر نمیشه، اما بهتر میتونیم کارمون انجام بدیم. بعد بابا من اومدم ایران بانک حساب بازی حساب بانکی باز کنم، به من خندیدن برام حساب بانکی باز نکن، میگه باید امین داشته باشی. خب ببین دنیای ما رو نگاه کن، حساب بانکی برات باز نمیکنن، میگه باید میگه باید امین داشته باشی. بعد آخرش دیگه رئیس شعبه بهش گفتش که بابا یه حساب براش باز کن از اونایی که حق دخل و تصرف توش نداره. فکر کن اینجوری از سر باز کردن. گفتم یعنی چه حق دخل؟ گفت اینا اینجوری هن که شما میتونی فقط توشون پول بریزی، بعد با از طریق ماشین آبر بانک میتونی یه چیزایی در بیاریم که یه چیزایی بر خود با سودم بهش تعلق نمیگیره. تو بانک ملت که من می‌خواستم حساب باز کنم اینجوری به من گفت. خیلی مسخره بازی بود، خیلی حس بدی بهم دست. خب مجبور بودم باز کنم و داستان داریم. حالا خیلی چرت و پرت گفتم من، حالا اگه چیزی به نظرت میاد.
تکنولوژی ما رو نسبت به خودمون، به خود قبلیمون خیلی جلو برده، ولی فرهنگ خیلی سنگ انداخته. یعنی فرهنگ پیش نمیره. این تکنولوژی انگار برای ما مفیدتر بوده، ولی برای جامعه که بخواد با ما چطور برخورد کنه اونقدر مفید نبوده. یعنی اونقدر کارا نبوده، کارآمد نبوده.
ببین این که میگی زمان میبره، یعنی برای فرهنگ اولا شما راجع به جامعه مادر داری حرف میزنید دیگه، ما یه بخشی از این جامعه هستیم، ما چون نیاز داریم خب زود این تغییر رو میفهمیم، زودم ازش استفاده میکنیم، اونا نیاز ندارن، بنابراین یواش یواش دیرتر دیر به دیر رشد میکنن. اونا ممکنه مثلا 20 سال بعد از ما رشد کنن. خب من تو دیگه پیر شدیم، ولی باشه برای نسل بعد چیکار کنم؟ همه چی دمونه ما که به دست نمیاد. برای اونا رو بذار به عهده زمان، اما اگه بگی هیچ تأثیر روشون نمیذاره، نه دیرتر تأثیر روشون میذاره، دیرتر. مثل کسی که تا مجبور نشه با عصا رفتن یاد نمیگیره. ببین وقتی همه دستتو میگیرن این برون بر میبرن، تو دیگه تنها نمیشی که با اثر رفتن یاد بگیری، ولی وقتی مجبور بشی با اینکه نابینا هم هستی، تا مجبور نشی با اثر رفتن رو قبول نمی کنی. میدونی چون همه دستو میگیرن، خواهرت میاد، برادرت میاد، این میاد، اون میاد، عروست میاد، دامادت میاد، پسرت میاد، نوت میاد، خب یکی میاد دستو میگیره میبره. اما وقتی خودت تنها باشی میگی آقا من چی میدونم دو متر دیگه اون بچه باید چی دستم میگیرم، چوبی دستم میگیرم، خب یاد میگیری با اثر. اونا ما مینن نظام فرهنگی که روی انسان حاکمه، نظام فرهنگی خیلی دیر عوض میشه، خیلی دیر. یعنی انسان ها علل عموم خیلی دیر سعی میکنن ترک عادت کنن. این ماجرای ازدواج سفید هنوز تو ایران جا نیفتاده، حالا که تو اروپا خیلی پیش پا افتاده است. حالا اینا که آدم از کره مریخ نیومدن، نیاز داشتن یاد گرفتن. ایرانی ها نیاز دارن، ایرانی ها هنوز خانواده توشون قویه، اما حالا که خانواده، نهاد خانواده داره تو ایران ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه، پدیده هایی مثل ازدواج سفید یا چیزایی نظیر این هم داره تو ایران رشد میکنه. خب این فرهنگ دیگه، فرهنگ همیشه افترمت میاد، یعنی بعد از حادثه رشد میکنه نه قبل از حادثه.
ماهنامه تخصصی برای نابینایان از نظر شما بهتر چه ویژگی هایی داشته باشه؟ چه چیزهایی برای خود شما جذابه؟
من در وهله اول تکنیک، در وهله دوم هنر. اونم هنر نه اینکه کی با کی عروسی کرد یا کی از کی طلاق گرفت، اینا خیلی برای من مهم نیست. حالا معمولا نشریات زرد میگن بهشون، به اینا میپردازن. حالا خوب آدم بدونه مثلا حالا چی میدونم فلانی رفته مثلا با کی ازدواج کرده، الان میدونم رامبد جوان نگار رو ول کرد یا ول نکرد، یا حالا با هم دارن زندگی میکنن. برای بعضیا مهمه اینا، برای من خیلی شاید مهم نباشه. اما برای من تکنیک مهمه و هنر، که و تکنیک در هنر. میدونی مثلا شما میخوای به یه نابینا بگی که آقا الان یه سازایی مثل یاماها آمده که این سازا برای نابیناها چیز شدن یا نه، اکسسیبل یا دسترس پذیر میگن تو ایران، کلمه شاید درستی باشه، آیا شدن یا نه. یا مثلا ما چه تیونرهای جدیدی داریم که این تیونرها برای نابیناها خوبن، میشه باشون راحت‌تر سنتور رو کور کرد یا چیزایی از این دست. من خواهم بگم تکنیک در هنر هم اینا چیزایی برای من مهم میان. من مثلا الان تو کانال تلگرامی که از دمار نابیناها خب نگاه میکنم ببینم مثلا برای مثلا دریچه رو نگاه میکنم، شب روشن. شب روشن الان خیلی چیزای دلنوشته هم زیاد داره، ولی دریچه دلنوشته نداره، بیشتر میره در ارتباط با چیزای فنی. دارن کارای این تکنیکایی که راجع به نابینا هست میان میگن که فلان چیز جدید اومده، اینا خوبه. کاری که از این دست میکنن بچه‌ها تو کانال دریچه خوب بوده تا حالا. مثلا میگم نفشونه، نمونه برای نمونه دارم میگم، کارای از این دست. چیزای دیگه راجع به بحث راجع به جفت، این بحث هنوز برای ما تابوه. مردم خیلی خوب رو خیلی راحت راجع به این بحث نمی کنن. یه ماهنامه مناسب برای نابینایان باید راجع به این بحث صحبت کنه، راجع به اینو به بحث بذاره، به کارشناسان یا به آدمای معمولی. همشون لازم نیست کارشناسان نظر بدن، آدمای معمولی هم میتونن نظر. گاهی وقتا آدمای معمولی نظرات خوبی دارن، ولی چون کارشناس نیستن کسی باشون مصاحبه نمی کنه. حالا اینکه انسان نابینا اکثر این موقع ها شریک جنسی نداره، معلول علل عموم، نابینا علل خصوص. و من میدونم، آماری میدونم، به تجربه دریافتم که معلولین دیگه، اینایی که مشکل دست و پا دارن، شریک جنسی بی راحت‌تر پیدا میکنن تا نابیناها، به خصوص وقتی شرایطی باشه که اینا همدیگه رو ببینن. اما نابینا حتی اگه همدیگه رو ببینن شریک جنسی پیدا نمیکنن، چون نابینا خودشون سر راه همدیگه خیلی خیلی نه قرار میدن، خیلی نه و نکمه قرار میدن. این به این دلیل، به اون دلیل، به این دلیل، هزار تا دلیل میاره که تو بغل طرف مقابلش نره. ولی معلولین دیگه راحت‌تر تو بغل همدیگه میرن، با هم دوست میشن. و اینا اخباری که من هم دیدم از یک، هم دوستایی که معلول دیگه دارن به من میگن اینا رو. چون من با نابینا که مقایسه میکنم، میگم نابینا برای اینکه به هم دیگه دست بزنن، به بدن هم دیگه دست بزنن، خیلی مانع سر راه هم قرار میدن. حالا میگه نمیدونم اینجوریه، میگه اونجوریه، نمیدونم، حتما طلب ازدواج میکنن، مهریه میخوان، این میخوان، اون میخوان. ولی اونایی دیگه راحت تر قبول میکنن که با هم دیگه باشن. بنابراین ماجرای شراکت جنسی یا شریک جنسی داشتن اصلا نباید کوچیک بنداشته بشه. هر کی بخواد تحقیرش کنه یا بگه عجب خریه، نمیدونم بی شعوره، دنبال زن میگرده، دنبال شوهر میگرده فلان، اینا در واقع دروغ گفتن به خودشه. چون خود همونم که داره تحقیر میکنه، اگه خودش سالم باشه بازم خود اونم پارتنر جنسی میخواد. بنابراین ما معمولا تو اجتماع میگه چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، معمولا متاسفانه به خود ارضایی پناه میبرن. متاسفانه که میگم، نه که ایرادی بهش بگیرم، متاسفانه به این خاطر میگم که خود ارضایی در روانشناسی خود ارضایی رو رد نمیکنه. میدونی که روانشناسی میگه یه جوری باش انجام بده که سیستم آسیب نبینه، اما میگه در حدی که رفع و رجوع بشه کارت میتونی انجام بدی این کارو. روانشناسی اینو میگه و حتی دکتر هولاکوی اینو گفته، در برنامه علنیش اینو گفته، تو در حدی انجام بدید که سیستم را بیفته، یعنی قفل نکنه سیستم، که بتونی مثل کامپیوتر که ریستارتش میکنی، اینم در واقع یه جور ریستارته، کارتو انجام میدی که در واقع بتونی فوکوستو از روی این ببری، بتونی کار دیگه تو انجام بدی. خب علی چرا گفتم متاسفانه؟ برای اینکه ما انسان ها برای خود ارضایی ساخته نشدیم. ما انسان ها ساخته شدیم برای اینکه شریک جنسی داشته باشیم. ساخته شدیم هم نه که کسی از بالا ما رو آفریده خلق کرده. تکامل ما اینه. ما جوری تکامل پیدا کردیم که با تاچ، سیستممون فینگر تاچیه. ما با تاچ کار میکنیم، با فشار، با تاچ. با دست بزنیم، بغل کنیم، فشار بدیم و بوس کنیم و این عملیات باید انجام بشه. و اینو آدم با شریک جنسیش انجام میده. خودارضایی اونو بهت نمیده. اون بوس و بغل رو بهت نمیده. برای همینه که این مطالب باید توی ماهنماها برای همه باید روشن بشه، به خصوص برای نابیناها باید خیلی باز راجع به صحبت بشه. به نابیناها باید گفته بشه که بیشتر موانعی که سر راه خودتونه برای اینکه با هم باشین رو بردارین از روی خودتون. موانعی که جامعه سر راه خودتون گذاشته شما دیگه خودتون اضافهش نکنید. شما سعی کنید کمش کنید. ولی متاسفانه نابینای ما به خصوص مناطق مرکزی ایران مثل اصفهان و اون دوروبرا بیشتر اسیر سنت‌های اجتماعی هستن و از اون سنت‌ها سخت میان بیرون. نابینایان عدم امکان دارن. یعنی الان بینا میتونه بره خونه تو خیابون یه چشمک بزنه به یه زنی، یا میاد یا نمیاد، اما نابینا نمیتونه این کارو بکنه. نابینا نمیتونه برخورد کنه با طرف تو خیابون. میدونی من این کلمه دور دور که میگن تو ایران آفریده شده برای چی درست شده؟ دور دور میکنن ملت که شریک جنسی پیدا کنن، نه شریک زناشویی، شریک جنسی. یعنی برای یه شب، دو شب، یه ماه، دو ماه، حالا چند وقت میتونن با هم باشن. ولی اینا رو تو یه جای خب اینا نمیتونن برن هم که تو خیابون تو صف نونوایی بگه خانم جون بیا با هم بریم دوست بشیم. تو دور دورا هم دیگه رو پیدا میکنن. مثال دارم میگم، یه نمونه شه. هزار جای دیگه اسکی میرن، میدن این میرن میرن جاده چالوس میرن، هزار کوفت زرم میرن. خب نابینا که نمیتونه این کارا رو بکنه. نابینا در پیدا کردن شریک جنسی واقعا جز محدودترین موجودات روی کره زمینه. به خاطر که اصولا شریک جنسی اون جرقش متاسفانه از چشم میاد. متاسفانه جرقه اولیه به قول معروف ایجاد اون آتش از چشم میاد. برای همین از قدیم همه شاعرها، همه این کارها، یعنی ادب دوستان همه گفتن راجع به چشم، گفتن که ما دیگه
نگاه و چشمون
مال بخصوص چشم، بخصوص
به جوانای نابینا چی دارین که بگین؟ ته قصه
سر قصه است. به خاطر اینکه یه جوانی بستگی داره که آیا از قبل نابینا شده باشه مثل من، یا اینکه تازه نابینا شده بر اثر حالا تصادف، حالا چه میدونم هر چی. اون اینا دو تا فاز مختلف داره. اونا که واقعا تازه نابینا میشن خیلی ضربه میخورن، یعنی اونا بستگی داره حالا به آدمشون. ما داریم علل عموم صحبت میکنیم، ولی هیچ چیزی مطلق نیست، اما علل عموم خیلی ضربه میخورن و اینا تا به خودشون بیان یه چند سالی طول میکشه تا بتونن دست چپ و راستشون از هم درست تشخیص بدن. گاهی وقتا اینا که نابینا میشن دچار یه سری افراط گرایی‌های عجیب غریب من دیدم میشن، حالا یا مشروب خورای حرفه‌ای میشن، یا به شدت جنسی میشن، یا به شدت معتاد میشن، یا به شدت پرخاشگرا میشن، یا به شدت مایوس میشن، میرن تو خودشون، اما همه کارشون به شدته. یعنی وسط ندارن، برای که یه بلای شدیدی سرشون اومده در واقع. اینا همه چی رو به شدت ارائه میدن، حتی اگه پسیو هم بشن به شدت پسیو میشن. من دیدم که دارم میگم، عینا دیدم این بلاها سر رفیقامون اومده که مثلا بر اثر الکل نابینا شدن، چشماش یه رو عدس داره، دکتر مملکت بوده، فکر کن دکتر مملکت، یعنی به رئیس بیمارستان بوده، دو تا ماشین داشته، مطب داشته، 38 سالش بوده، الکل خورده، 45 سالش بوده، همچین 45 الکل خورده، به اثر الکل نابینا شده. فکر کن یه همچی آدم عظیمی که نفر چندم کنکور ایران بوده نابینا شده. خب این آدم نابود شده در دکتری کجا بود؟ ماشین کجا میتونه برونه؟ مطبش تو خیابون زند شیراز، تا سالهای سال همجوری اتاق خالی بود، یعنی اون خانه‌ای که این بابا داشته که مطبش بوده تو خیابون زند شیراز. خب این شوخی نیست این، میدونی؟ کسی که جوان تازه نابینا میشه، ببین اصلا من برای نابیناها اینجوری بگم، اگه نابینا باشی، حالا چه جوان باشی، تازه نابینا شده باشی، چه مثل من از قدیم نابینا باشی، باید یه چیزایی داشته باشه که این نابینایی تو رو کاور کنه. اگه هم نابینا باشی، هم موسیقی بلد نباشی، هم تکنیک بلد نباشی، هم یه زبان دیگه غیر از زبان مادریت بلد نباشی، هم هم راه و چاره بلد نباشی، مثلا از عصا بلد نباشی استفاده کنی، هم دیگه به درد چی میخوره، برو بمیر دیگه. باید ارتقا بدی خودت. حالا نابینا شدی، باش برو پیانو یاد بگیر، برو سنتور یاد بگیر، برو موسیقی یاد بگیر. اولا بفهم که هنر موسیقی چیه اصلا، حالا قبل از اینکه بتونی یه سازی رو بزن، یا اگر هیچ کدوم از سازا رو نداری، انتخاب نداری، پول نداری، پول سنتور بخری، پیانو بخری، آواز بخون، آواز خون خوبی بشه، یه معلم پیدا کن آواز بهت یاد بده، چه چه که میتونی بزنی، ها 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 ها، خوب رو بزن، یاد بگی. اینا خودش فنه، فن داره. من خودم به چه برد نیست، تحریر بهش میگم یا حالا هرچی، یاد بگی. برو تو علم کامپیوتر یه چیزی بشو، برو زبان یاد بگیر، در یه چیزی بشو. بلا صرف نابینا بودن همه تحقیرت میکنن، همه میگن آخه گناه داره، نمیگن کوره گناه. حالا که من بدبخت هر مجلسی که نشستم، تو هر مجلسی که نشستم میخواد 10 نفر باشن، میخواد 70 نفر آدم باشن، متاسفانه همه برمیگردن منو نگاه میکنن، از من سوال میپرسن، انگار من اینجا دانشمند مجلسم. این تو ایران برام اتفاق افتاده، اومده بودم با زنم بچه‌هام اومده بودم ایران، بعد اینا میگفتن هر سوالی میخوام من میپرسم. بابا چرا از من میپرسین؟ خب اینجا مثلا برخوار حرفه‌ای نشسته، پیام خب برخ جای پسر منه، ولی خب برخوار حرفه‌ای از این بپرسین؟ نه از من میپرسه، نمیدونم فلان چیز از من میپرسن. خب چرا؟ چون بهشون گفتن سعید میدونه، بهشون گفتن که سعید اینا رو بلده. از سعید بابا ظرفشویشون خراب شد تو مجلسی که بودیم، مادره داشت میداد سر خودش، باید چیکار کنم با همه ظرف، حالا باید بشین ظرفشون. رفتم بهش گفتم مینا خانم یه دقیقه اجازه بده، حالا شما که همه زحمتای خودتون رو کشیدین، یعنی پسراش رفتن، سه تا پسر داشت، پسراش رفتن، دامادشون اومد، همهشون بر رفتن نتونستن. گفتم شما که همه کاراتون رو کردین، به منم یه اجازه بدین، ما می دستی به سر رو این خانم بکشیم. خانم هم یه دفعه چپ چپ نگام کرد، گفت کدوم خانم؟ گفتم بابا ظرفشویی رو میگم. گفت ها. گفتم ها باش، خب تو ایران به ظرفشویی میگن کوکب خانم آخه. بعد رفتم گفتم که اینو بزنین تو برق، دارن تو برق دکمه استارتشو با دکمه چیزشو با هم نگه داشتم 30 ثانیه نگه داشتم، ظرفشویی شروع کرد به ریسیت شدن، یعنی کانت داون کرد 10 9 8 7 6 5 شروع کرد آب خالی کردن. بعد مادر اینا مینا خانم برای من صلوات فرستاد، صلوات بفرست، اینا مذهبی هن یکم، صلوات بفرستیم برای آقا سعید. بعد دست سرم گفتم بابا مگه من چیکار کردم؟ صلواتم عجب. خلاصه ظرفشویی درست شد، برای همه گفت آقا سعید درستش کرد، آقا سعید. بعد یه قهوه جوش داشتن آورد برای من، قهوه جوشش تعمیر کنم. خدایا چه غلطی کرده بود این قهوه جوشه، بهت بگم میبینی اخنده رفته بود تو جای کافش، تو جای آبش کافه ریخته بود، بعد زده بودش تو برق. بعد این داخل لوله ها سوخته بود کافه ها، دیگه نمیشد کارش کرد، دیگه کپ شده بود، لوله ها بسته شده بودن، هیچ سیخی میخم نمیتونستیم بکنیم، چون مارپیچ بودن. منظور اینه نابینا اگه شدی باید نشون بیدی در یه زمینه یه چیزی هستی، ولی اگه صرف نابینا در هر زمینه ای میخواد باشه. مثلا یه زمانی بعضی فکر میکرد من مشاور روانشناسم، قبل از اینکه هولاکویی بیاد روی خطای رادیو معروف بشه، اینا تو دهه 90 میلادی، ما اینجا تو خودم برنامه رادیویی داشتم دیگه، هفته یه بار برنامه رادیویی داشتم، در عدد 2 ساعت برنامه سیاسی اجتماعی داشتم. بعد بعضیا فکر میکردن من روانشناسم، مشاوره از من میخواستن، یارو زنگ میزد به من، خیلی هم زیاد بودن، و من مجبور شدم تو رادیو اعلام کنم آقایون خانمای عزیز قربونتون برم، من مشاور نیستم، چنین مسئولیتی هم به عهده نمیگیرم. اگه واقعا احتیاج به مشاور روانشناسی دارین برید پیش روانشناس، به من مراجعه نکنی. یارو به من زنگ میزنه میگه سعید شوهرم اینجوریه من چیکار کنم، اون زنگ میزنه میگه زنم اونجوریه من چیکار کنم، این میگه بچه‌م میخواد فرار کنه من چه باید بکنم. حالا همه چی به من میگفتن، خب این آدم کوره بدبخت علیل و اینا برای چی میخواستن؟ اگر به همین زنه میگفتی بیا زن سعید بشه، میگه من کوره من نمیخوام، ولی چرا حاضر بود زنگ بزنه به من بگه سعید من فلان جا مشکل دارم چیکار کنم؟ برای اینکه نشون داده بودم تو اون برنامه رادیوییم که آدم توانایی هستم، این دانش رو دارم که اون بخواد از من سوال کنه. حالا زنم نمیخواد بشه، چون هیچ که دوست نداره زن آدم نابینا بشه. اما اون ظاهر قصه است. وقتی که میره تو عمق قصه، خود همون یارو میبینه من دانشم از خیلی کسایی که اون میخواد زنشون بشه بیشتره، خب میاد به من مراجعه میکنه. خب اگه من فقط نابینا بودم که اینا توفش نام رو من نمینداختم، یا حداقل فوقش برای من دلسوزی میکردن، میگفتن خیلی گناه داره. الان من تو همین کانونی که میرم اونجا پیانو میزنم براشون، شعلا میگه دیگه، میگه سعی تو اگه پیانو نمیذاری اینا اصلا با تو حرف هم نمیزدن. اون درست میگه، واقعا درست میگه. فوقش میگفتن سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟ آقا این نابینا یه چای بهش بدین بخور. همینقدر. ولی وقتی من پیانو میزنم، هنر رو بهشون نشون میدم، میرقصن با ترانه های من، اون وقت داده با من حرف میزنن، دوست دارن با من ارتباط برقرار کنن. خب مردای دیگه هم اونجا هستن، ولی کسی باشون حرف نمیزنه اصلا، چون هنری از خودشون نشون نمیدن، فقط مردن. اما من هنر نشون میدم، پیانو میزنم براشون. پیانو هم یه سازی که معمولا همه رو جذب میکنه صداش، حتی همه سازا اینجوری هم، ولی خب پیانوی خود خاصه، خاطر شاید ابهت خود پیانو.
دقیقا
اینه که آره، اینا رو به دوستان بگویید که اگر نابینا شدید شدید، کارش نمیشه کرد. پس سعی کنید یه چیزی در ما به ازا، میگه یارو میگه برنج خالی که غذا نمیشه، ولی خورشتی کنارش باشه. خورشت خالی هم اگه بهت بدن بازم نمیتونی بخوریش، میگه حس میکنی یه حس بدی بدی، باید یا با نون بخوریش یا با برنج بخوریش. نابینای خالی هم اگه فقط نابینا باشی بمونی، انسان کسی به توجه نکنه، باید یه چیزی روش بذاری، تعبیر مردم بدی. نابینای هنرمند باشی، نابینای چه میدونم توانمند باشی تو فیزیک، توی فیزیک
داشته باشی، مهارتی
در یه زمینه، مهارتی داشته باشی که اون زمینه واقعا کاربری باشه. مثلا یکی نمیتونه بگه من نابینای حافظ قرآنم، مثلا حافظ قرآنم برای خودش یه زمانی مهم بود البته، ولی حالا نه، امروز کسی واسه اینا ترخورد نمیکنه. به خصوص امروز با خدمتی که جمهوری اسلامی بهمون کرد، دیگه کسی حافظان قرآن رو داخل آدم حساب نمیکنه، ولی یه زمانی مثلا تو دوران صفویه یا دوره قاجار حافظان قرآن برای خودشون ارج و قربی داشتن تو ایران و خاورمیانه. این تو اگه میگفتی من حافظ هستم، برات ارج و قرب تو مجالس برات جا پهن میکردن و بهت میرسیدن. اما امروز نه، امروز وقتی بگی حافظ وای برات شیشکی میکشه، میگه برو مکان حافظ قرآن خریدی. اینه که نه، اینا نه، باید یه چیزی داشته باشی که اون چیز به درد جامعه مدرن میخوره. حتی آدمای غیر آدمای مسن هم دیگه امروز دنبال دعانویس و حافظ قرآن و اینا دیگه نمیرن. اما تو وقتی نابینا هستی بیا بشین بگی آقا من مثلا تو کامپیوتر کسی ام، طرف میگه با تو چجوری با کامپیوتر کار میکنی؟ بعد یه بار که نشونش بدی دیگه مریدت میشه، میگه وای نگاه کن من کامپیوتر میرم سعید برام تعمیر کنه، که من که میکردم یه زمانی پدر در آورده بودن، خدا خدا شو نیاز به کامپیوتر کم شده، بیشتر مردم با موبایل. اینه که
دیگه هم دیگه الان با موبایلم بیشتر ارتباط دارم، ولی خب
بله بیشتر با موبایل،
باید از کامپیوتر استفاده کرد، خیلی حیفه.
نه باید نیست، اینا همه محصول زمان خودشونه. الان بیشتر مردم همه کارشون با موبایل انجام میدن، پرداخت مردا. مگه ما از کامپیوتر چه میخوایم؟ ما از کامپیوتر نیاز داریم که یا برامون موسیقی پخش کنه، یا بتونیم باش بنویسیم، یا پرداختامون رو انجام بدیم. خب همین کارا رو با موبایل میشه انجام بده.
نوشتم
خب با موبایل برای ما نابینا سخت، بیناها می نویسن. بعد تو فراموش نکن که بیناهایی که من میگم اینجوری نیست که فقط بشین رو شیشه بنویسه. موبایل تو میتونی براش کیبورد بذاری، یک. دوم اینه که میتونی بندازی روی صفحه بزرگ، دو. پس تمام کامپیوتر انجام میده، نیازی نداری تو وقتی که صفحه موبایل تو میذاری رو صفحه بزرگ، کروم کاستش میکنه یا اپل کاستش میکنی، میذاری رو صفحه بزرگ، در واقع تو نیازی نداری که بکن. نه، کامپیوتر دورش داره میگذره. برای ما نابیناها هنوز خیلی خوبه، اما بیناها حتمی نیست که باید با کامپیوتر کار کنن. حتی بعضیا دارن تو خود پلتفرم موبایل برنامه می‌نویسن، برنامه نویسی دارن میکنن، که بیشتر برنامه نویسی هنوز تو پلتفرم کامپیوتره، ولی هستش تو موبایل هم داره میاد و میدونم که هست. اینه که حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم، ولی موبایل داره جای کامپیوتر میگیره. و من خودم الان سال هاست دیگه کسی به من مراجعه نمیکنه بیا براش کامپیوتر تعمیر کنم. همه دوستای من موبایلی اند، کامپیوتر تقریبا یا کسی نداره یا باش کار نمیکنه، چون پرداختاشون رو با کامپیوتر انجام میدن، موسیقیشون با کامپیوتر، همه چیشون با موبایل بذارن، همه چیشون با موبایل، دیگه به کامپیوتر نیازی ندارن.
درسته،
اینه که دورش داره میگذره، دور خود همین موبایل هم میگذره. به زودی هم میگذره، نه فکر کنی 50 سال دیگه. الان یه سیستمای دیگه جدید داره میاد، میگه یه سنجاق سینه میزنی به پیرنت، تمام کارا رو برات انجام میده، باش حرف میزنی، بعد میخوای تصویر رو ببینی، تصویر رو کف دستت بهت نشون میده، یا روی یه صفحه‌ای که مثلا بگیری جلوی صورتت یه کاغذ یه چیزی، صفحه رو تصویر رو اون برات نشون میده، یا رو هر چیز دیگه که بخوای برات میندازه. و خیلی چیز جدید داره میاد، قد چیزای جدید داره میاد. قد حالا دیگه ما به سن 70 سالگی اون موقع میرسیم و 80 سالگی دیگه، حالا ما دیگه اون موقع چقدر میکشیم و... ولی خدا رو شکر هنوز که هنوزه، یعنی من 60 سالم رسید، الان 60 سال رو 3 ماه دارم میشم، 2 ماه در واقع، من هنوز خودم از هیچ جوونی، من یعنی اینجوری فکر میکنم، من چون زیادم جوون دیدم، از هیچ جوونی خودم رو عقبتر نمیبینم، از نظر تکنیک، دانش روز، و باشنم زیاد صحبت میکنم، هیچ کدومشون چیزی ندیدم داشته باشن که بگه آها مثلا یه چیزی بگه من نمیدونم. آها تو فرض کن یه بگه سعید تو اینو میدونی، بگم نه من نمیدونم، مثلا تو اینا کجا فهمیدی، مثلا نه من نمیدونم چیه این، مثلا میدونی منظورم چیه، یه چیزی بهت بگه، مثلا فرض کن بگه پادکست چیه، آقا سعید تو میدونی پادکست چیه، میگم نه پادکست چیه، من نمیدونم چیه، مثلا پادکست چیه جریانش، بعد تو میگم آقا پادکست چیه، مثلا این جریانه. من هنوز هیچ جوونی ندیدم بیاد بهم بگه یه چیزی، بهم بگه من اینو نمیدونم. و خب خوبه از این نظر. خودم برای خودم برای خودم خوشحالم که به نظر من نابیناها باید چیز یاد بگیرن. این خیلی
مرتب بررسی کنیم خودمونو.
آره آپ تو دیت باید باشی. باید آپدیت کنی خودتو، آپ تو دیت باشی و و و و. و البته زبان خیلی خوبه اگه نابیناها بتونن زبانهای دیگه یاد بگیرن. هر زبانی دیگه‌ای برای تو یه دنیای دیگه‌ای خواهد داشت. و من اگر زبان ترکی بلد نبودم شاید روانی می‌شدم اینجا، برای که هیچ سرگرمی برای آدم نابینا وجود نداره، و من با کمک زبان ترکی خیلی سرگرم شدم تو توی کشور غریب قول معروف، و همین زبان ترکی، زبان عربی، زبانی که من بلدم، من 6 تا زبان بلدم دیگه، اینا همه به درد من خوردن، هیچ کدومشون لوکس نبود. با کردها کردی حرف زدم، با عربا عربی حرف زدم، با ترکی حرف زدم، و خوبم، یعنی خوب ارتباط خوب برقرار کردم.
روزهایتان پر از شوق زندگی.